بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. امامت و شبکه سازی اهل بیت علیه السلام، 4 آذر ماه 1398، دانشگاه صنعتی بیرجند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام خدمت شما دانشجویان، اساتید محترم، خوشحالم از اینکه بار دیگه در این دانشگاه در این سالن خاطر انگیز خدمت شما هستم. من 89 بود 88 بود من اینجا سخنرانی داشتم یا وهابی داشتید اون موقع، ولی این وهابیه در دفاع از محمد ابن عبدالوهاب یه نامه نوشت دادیم بالا، یه بلایی سرش آوردم. محمد ابن عبدالوهاب تو گور لرزید، به حدی بنده خدا قرمز شده بود. من از میزان قرمز شدنش فهمیدم کی نامه نوشته، یعنی چنگار نگاه میکنه. خب موضوعی که مشخص فرمودن ما هم تابع موضوع مورد نظر هستیم، اینکه شبکه سازی و تشکیلات شیعه در گذر زمانه و جان قرار مصده شما بشید. از جذاب و جالب و شیرینی حداقل خیلی یادتون نگاهتون رو به در واقع بحث امامت و اصول اعتقادی شیعه شاید عوض بکن. اولا چند نکته راجع به خود امامت بگم خدمت شما. مسئله امامت مسئله ایست که در کتب دینی با اون اشاره صریح وجود داره. اگه کسی تورات بخونه متوجه دو لفظ در تورات میشه، یکی ناوی یا نبی که مراد پیامبران هستن، به همون زبان عبری دارم عرض میکنم، و دیگری ناسی که به عبری ناشی میگن. اینا سین رو به شین تبدیل میکنن، مثل سلام شالوم، سلیمان شالومان، موسی موشه. خدمت شما عرض کنم همین اورشلیم، این شلیم همون سلیمه دیگه، اور یعنی شهر، سلیم یعنی سلام سلامت، شهر دارالسلام، شهری که در امنیت داره، اینطور بگیم بهتره. ناشی فرقش با ناوی در تورات در اینه که ناوی نبی نبع آورده، خبر آورده برای یه قومه، یه پیغمبری مأمور میشد برای فلان قوم خبری ببره، وحی بیاره، مأموریتی بیاره، احکام الهی رو برسونه. اما ناسی برای یه قوم خاص نیست، لکل ناسه، برای همه مردمه. متوجه شدید؟ او حجت خدا روی کل زمینه. این نیست که شما فکر ما در اسلام داشته باشیم، نه خیر، در یهودیت هست. مثلا در مورد حضرت ابراهیم میگه که تو امام کل مردمی، یعنی پیغمبر یه قوم خاص نیستی. قرآن همین رو تأکید. من وارد بحثم بحث روایی نمیشم، فقط میخوام قرآنی بحث بکنم که مورد اجماعه. حتی قبلش هم که دیگه حالا در واقع تورات گفتیم، درجه شمول رو بیشتر بردیم دیگه، ها بیشتر کردیم. قرآن اشاره دقت بفرمایید، یه حضرت ابراهیم اول پیغمبره، کلی امتحان پس میده، آخرای عمرش امام میشه. خب نداری سوره بقره 124 بعد از ماجرای سربریدن اسماعیل تازه میگه که و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، وقتی مبتلا شد مورد آزمایش قرار گرفت، فاتمهن، تا آخر این آزمایش رو همه رو تموم کرد، قال، خدا فرمود اینی جاعلک للناس اماما، تازه تو بر مردم امام شدی. ببین این ترفیع درجه گرفته حضرت ابراهیم. تا قبلش کسی نمیتونه بگه حضرت ابراهیم پیغمبر بوده، نبی بوده، باز تو انبیا مرسل شده، یعنی هر نبعی هم نه، مأموریت داره، رسالت داره. مرسل جایگاهش از نبی بالاتره، نبی عامه، مرسل خاصه. خب بعد اولوالعزم شده، خلیل الله شده، هنوز امام نیست، هنوز برای یه قوم خاصه. قال اینی جعلک للناس اماما. بعد اماما کی تعیین میکنه؟ اینی من خدا. مردم نمیتونه تعیین کنه، هیچ نقشی نداره. جعل قرار میدم از سمت خدا و از سمت خداست. اینی جعلک للناس اماما. قال و من ذریتی، آیا بعد ذریه منم بازم امام قرار میدی تو آینده؟ حضرت ابراهیم خیلی، اصلا حضرت ابراهیم شما نگاه بکنید، انبیاء الهی بر ذریهشون خیلی دعا میکنن. ما اصلا ما ته دعامون بر بچه‌مونه، اصلا عقلمون نمیکشه برای ده نسل بعدمون دعا کنیم. در حالی که جالب بده، در روایتی داریم اگر طرف تا هزار نسل بعد شما نماز بخونه و تو مؤثر باشی، در اون ثوابشو برات مینویسن. کار خیر انجام بده، ثوابشو برات مینویسن. هیچ کاری بزرگتر و مهمتر از تربیت نسل نیست. فرمود که عرضه داشتن، در واقع بگیم قال و من ذریتی، حضرت ابراهیم گفت تو ذریه من قرار میدی؟ ببین پاسخ خدا چه؟ قال لا ینال عهد الظالمین، امامت عهد منه، به ظالما نمیرسه. یعنی چی؟ یعنی کسی امام میشه که هیچ گونه ظلمی انجام نده، نه ظلم به نفس، نه ظلم به ناس، نه ظلم در راه. فلذا چی این آدم؟ معصومه دیگه، بسیار هیچ گونه. اصلا این آیه آیه عجیب غریبیه. یعنی کسی که امامت قبول ندارن باید بتونن باید جواب بدن آیه رو، بگن این چه مقامی حضرت ابراهیم تازه بهش رسیده تو 99 سالگی. امامت ساخت پرداخته شیعه نیست که تو کلاش در آورده باشه. که اولا از قبل از اسلام در کتب الهی بوده، دوما قرآن صراحت داره ائمه یهدون به امرنا، امامهایی که هدایت ببینید میکنند، فعل مضارع استفاده میکنه، یعنی استمرار داره، یعنی در هر عصری باید امامی باشه. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، و بر اونها وحی میکنیم فعل خیر رو. دقت کنید، و اوحینا الیهم افعل الخیرات نیست، بچه که عربی بلدن. بر اونها وحی میکنیم افعل، انجام بده کار خیر رو، نه خیر، بر اونها وحی میکنیم کار خیر رو، یعنی هر چی ازشون سر بزنه خیره. این جایگاه امامته. و جعلنا منهم ائمه، هر کسی هم امام نکریم، از تو این خوبا بعضیشون به امامت رسیدن. چرا؟ لما صبرو، چون اینا صبور بودن. و کانو با آیاتنا یوقنون یا موقنون، و اینا به آیات ما یقین داشتن. حالا جالب این، مثلا حضرت موسی علیه السلام به امامت نمیرسه، در نبوت میمانه. چرا؟ صبر میکنه تو آزمون خضر نبی، یا آزمون رو پاس نکرد. ظاهرا اون فردم حضرت خضر دیگه، چون اسمش که نمیاد، تفاصیل داریم خضر. برگشت گفت هازا فراقم بینی و بینک، این دیگه بین من تو باید جدایی باشه. نکته جالبی وجود داره، این که از پیامبر گرامی اسلام پرسیدن که این داستان موسی خضر رو پرسیدن، حضرت فرمود بابا موسی صبوری نکرد، چیزی ندید از خضر. اگر صبوری میکرد کارهای عجیب غریبی قرار بود از خضر ببینه. موسی چیزی ندید، یه دیوار خراب کرد، قایقی دیوار خراب درست کرد، یه قایقی سوراخ کرد، یه بچه خفه شد، همین، بیشتر نیست. این که فعلا مضارع داره استفاده میشه، نه همیشه هست، یه سنت الهی، اگه نباشه که اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه. جامعه اسلامی پیامبر گرامی اسلام رو در حد فقط یه پیغمبر دید. پیامبر، بیاییم پیغام رو ببر، بسان علیاذ بالله یه پستچی نامه رو رسونه. حالا مثلا پستچی در میزنه میگیم سلام علیکم، ها از اداره پست نامه براتون آوردم، بفهم بیا اینجا امضا کنید، ها امضا رو از ما میگیره، نامه رو میده. بعد ما برمیگردیم میگیم آه یه پستچی، بله ببخشید ما یه اختلافی با همسرمون پیدا کردیم، میاد مشکل ما رو حل کنیم. هیچ اینجوری نمیگیم آی پوسی به نظر دیواراتمون رو چه رنگی بزنیم، ما همین الان در حال نقاشی خونه هستیم. آی پوسی ما الان مبلمان بخریم چجوری بخریم؟ آی پوسی به نظر بچه ما چی انتخاب رشته چی الان بره بهتره؟ اینا نیم یه پوسی ما پیامش رو رسون رفت. برای همین نگاه به پیامبر ما نگاهی بود در متاسفانه که امامت ایشون دیده نشد. در حد چی فقط دیدن؟ ما شیعه ها تو دعای توسل میگیم امام الرحمن، ما پیامبر امام میدونیم. برخی از انبیاء الهی به امامت رسیدن، مثل حضرت ابراهیم، مثل حضرت داوود، مثل آقا رسول الله. برخی هم نرسیدن ولو اولو العزم باشن. دلیل نمیشه اولو العزم باشه حتما امام بشی، و دلیل نمیشه امام باشه حتما قبلش باید پیغمبر باشی. نه، جعلش از سمت خداست، قراردادش از سمت خداست. رو چه حساب اینا انتخاب شدن؟ خودش میفرماد اینا یکی یقینشونه، دو صبر عجیب غریبی دارن. شما کمتر کسی رو پیدا میکنی بتونی علی ابن ابی طالب باشی، ضرب شست شمشیرات معروف باشه، جلو چشت این اتفاقات بیفته دست به شمشیر نبری، چون مأمور به صبری. این منو تو باشیم قاطی میکنیم اونجا میریزیم به هم. به حدی عجیبه این کار برای ماها، چون ماها خودمونو حضرت امیرالمومنین کوچیک میکنیم، به خودمون میسنجیم. انقدر عجیبه میگیم که مگه میشه اسدالله الغالب باشه همسرتو بزنن کاری نکنی؟ اینا اگه مأمور به صبر باشه، آره بیشترشون رو انجام میده. حضرت ابراهیم 99 سالش شده به امامت رسیده، 99 سالگی پسر 13 سالش رو برداشت برد، 86 سالش اسماعیل به دنیا میاد. زالت اعجازگونه هم بوده دیگه. خب بعد میبرش برای قربانگاه، 13 سالش ندیدتش، خدا گفته برش سر بزنم، گفت پسر تو لما اسلما، گفت برای پسر تو قربانی کنم، یه لما اسلما، وقتی هر جفتشون تسلیم شدن، تسلیم محض باشی، صبر پیشه بکنی و دقت بکنید در مورد حضرت اسماعیل هم اینه. حضرت اسماعیل هم به امامت میرسه بعدش. یهود هم بین این دوتا فرق میذاره، یه جا میگه نبی، یه جا میگه ناسی. جالبه همین الان توی زبان عبری، زبان از بین رفته بود عملا، اسرائیل رژیم صهیونیستی که شکل گرفت، اینا زبان عبری رو به روزش کردن. جالبه الان توی اسرائیل به رئیس جمهور میگن ناسی، همین لفظ ناسی استفاده میکنن، میگن درست مهم نیست کسی به تو رأی داده باشه یا رأی نداده باشه، حالا که رئیس جمهور شدی رئیس همه، همه باید به حرفت گوش بدن. یعنی این نگاه همچین کمرنگی از تفقه یهودو میتونی توش ببینی که حالا باید همه حرفت گوش بدن حالا که رئیس جمهور شدی. این مقدمه فکر می‌کنم لازم بود برای شما راجع به امامت بگم، چون اینا تو درساتون و تو کتاباتون نیست معمولا، این چیزا تاریخ امامت هم این چیزا نداره. خب تاریخ امام ها رو براتون میگه، امام این روز به دنیا آمد، این روز از دنیا رفت، حالا مثلا یه سال این معمر میشد به کجا برمیخورد، چه فرقی میکرد، اینا زیاد اتوش در نمیاد. مباحث فراوانه. جامعه اسلامی امامت پیغمبر عرض کردیم چی؟ نفهمید. فلذا با بسته پستی فقط کار داشت. بسته پستی پیغمبر چی بود؟ خیلی قرآن. گفتن حسبنا کتاب الله، بابا خود همین کتاب بر ما بس، ما خودمون سر در میریم. جالبه حتی به مرور زمان، بعد از گذر زمان، مثلا 50 سال 60 سال از زمان پیغمبر گذشته، 10 سال 20 سال، برخی از رفتارهای پیامبران تغییر دادن. یعنی تو سیره پیغمبر دیده بودن پیغمبر اینطوری مثلا راه میره، اینطوری وضو میگیره، اینطوری میشینه، اینطوری پا میشه. قرآن که میخوندن گفتن خب پیغمبر اینجوری میشه پا میشد؟ گفتن خب ما برداشتمون از قرآن چیز دیگه است، او برداشت آقای پستچی بوده، اینا برداشت چیه؟ ما آرام آرام تغییرات میبینیم. چون من نمیخوام خیلی وارد اینا بشم براتون باز بکنم، اما هست اگه سوالات بود اینا حتما توضیح میدم. ابتدا ساکه من زیاد کاری ندارم با کسی، اما سوال پیش بیاد جواب میدم. خدمت شما عرض بکنم که این نکته کلیدی مهم، اشاره به 12 امام هم صراحتا از تورات بگیری تا پایین هست. لإشمعیل سمعتخا، در مورد اسماعیل تو را شنیدم. اسماعیل، خدا شنید صدامونو. اسماعیل یعنی همین، درخواستی از خدا داشت که خدا شنید در مورد اسماعیل، تو را شنیدم، اینک او را برکت داده بارور گردانم به معد معد و ثانی عشر ناسیم، به واسطه معد 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 و 12 ناسی. دقت بفرمایید، نبی نه چی؟ آقای دوستاشید میگه جا کم بود به روستان همچه نشستید رو و 12 دقیقا ثانی عشر استفاده میکنه. ناسی ایم، ایم یعنی جمع، و 12 امامی که بعد اون میان. نام مبارک پیامبر در کتب عهد عتیق یعنی کتب یهودیا، الان ترکیه ها به محمد چی میگن؟ محمد. ایرانی ها چی میگن؟ محمد. حالا دیگه میگه محمد درسته، اونه یا محمد. عبرانی مدمده، مدمد محمد اون تو تلفظ کردن. در جای دیگه در کتاب غزل غزلهای سلیمان رسما خود محمد رو تلفظ کردن، به اسم صراحتن محمدیم قشنگ آورده. نه من قبلا چون سخنرانی کردم محمد در عهدین، یعنی پیامبر در کتب یهود و مسیحیت اشاره بهش فراوانه، یعنی واقعا باید بی‌انصاف باشی نبینی، خدا شاهد واقعا باید بی‌انصاف باشی نبینی. قرآن میفرماد یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، یه جوری پیغمبر شناختن که مادر بچه‌ش میشناسه، مسجل بود براشون. اصلا یهود تو مدینه چیکار داره؟ چرا تو مکه نیست؟ چون تو کتاب اومده بود در شمال، در سرزمین تیما ساکن شوید. تیما شمال مدینه است که اون فرد وعده داده شده در اونجا تشکیل حکومت خواهد داد. و پیامبر تو مکه تشکیل حکومت نداره، تو مدینه است، با هجرتش به مدینه حکومت تشکیل میده. هست اون کتابش اصلا یهود برای چی؟ سوال دوم اینا فکر کنید، چرا مردم مکه اصلا پیغمبر که بچه محلشونه، محمد امین اونجاست، همه میشناسنش، هیچ کی تعبیرش نگفتن، اذیتش کردن، اما مردم مدینه ندیده باش پیمان بستن؟ بس که گوش مردم مدینه پر بود از نشانهای ظهور او. از کی شنیده بودن؟ از یهود مدینه. جوری پیغمبر شناختن که مادر بچه شو میشه. یه نکته جالب، پیغمبر به انگلیسیش میشه؟ بگید بلند. پروفت. پروفت یعنی پیشگو. در حالی که میسنجر میشه پیغمبر. چرا نام پیغمبر میگن پروفت؟ اینا کسی رو پیغمبر میدونن که بعد از گذر زمان پیشگویاش درست اومده باشه. یعنی اینا خیلی پیغمبر داشتن بنی اسرائیل، اینا خیلیشون کتاب داشتن، کدوما رو نگه داشتن؟ اونی که 50 سال بعد مریم پیغمبر بگن ای این حرفاش درست در اومد، مثل دانیال، مثل اشعیای نبی، مثل حزقیال نبی، اینا رو آوردن کتابشون، درست شد. اینا پروفسی مبنای دینداری ایناست، خیلی مهمه پیشگویی که دارن. در به در دنبال این پیشگویی و این نشونه بازیان. حالا تو این نشونه ها این عبارت کتاب اشعیای نبیه که میگه یک جفت سوار می آین، رخب کمل، رخب خمور، اولیشون رخب یعنی راخب، راخب راکب، اولیشون سوار بر چیه؟ خمور میشه چی؟ اینا ها جیمی رو خیلی تلفظ میکنن، حمور، حمار، اولیشون سوار بر درازگوشیست. دو پیغمبر تو راهن، مهمن. این حضرت عیسی که میدونید سوار بر درازگوش اومد و جالب زمانی که میخواست وارد هیکل سلیمان بشه، انجیل بخونید، حضرت عیسی تاکید گفت برید جلوتر، یه پیرمردیه، یه فرد اونجا ایستاده، الاغشو بگیرید، من باید با الاغ وارد معبد سلیمان بشم. گفتن خب اگه خرشو نداد چی؟ گفت میده. تا رفتن اونجا اون الاغ رو دستی تقدیم کرد و حضرت عیسی سوارش رفت اونسن. بعد در ادامه میگه و رخب گمل، و دومی سوار بر چی؟ جمل، شطور، کمل، یه ریشه داره، دومی سوار بر شطور نید. چی کار کرد؟ این عبارت عبریش اینا ها چی ترجمه کردن؟ رخب خمور و رخب گمل رو برای انگلیسی بدبخته اونا که عبری بلد نیستن، آره این مسیحی ها انجیل رو به چه زبونی میخونن؟ تهش انگلیسی، مگه حضرت عیسی انگلیسی حرف میزده؟ هرچی برشون ترجمه کردن، گمل رو گملیم ترجمه کردن، خمور رو هم خموریم. میگه سوار بر الاغها و سوار بر شترها، در حالی که اصلا تو عبارت عبریش جمع نیست. camels of camels of donkeys اینجوری ترجمه کردن. این خیلی عجیبه، یعنی جزو شیطنت هاییه که اینا اساسی انجام دادن. منطقه نمیخوان گوش کنن دیگه، چیکارشون کنن؟ وحی درباره عرب، در سرزمین عرب منزل گزینید. بلافاصله بعد این ماجرای جمل میاد و میدونه که حضرت رسول گرامی اسلام با چی وارد مدینه شد؟ سوار بر شتر. و اون شتر جاشو تعیین کرد که خونش کجا باشه. همه دعوتش کردن، گفتن این شتر هر جا بره بشینه. یعنی خدا عمدن شتر رو پررنگ میکنه تا دیدن شناختن، اصلا شک نشه. مشکلش چی بود؟ چرا پیغمبر یهودی نیست؟ برام نپذیرفتنش. بس که نجات پرستن. این بعد از نسل اسحاق باشه، چرا از نسل اسماعیل؟ او هم به ابراهیم علیه السلام میرسه. منتها اینو برای اینکه ببین هر دو پدر یکی، مادرشون فرق داره. برای هم جالبه در یهودیت چی مهم الان؟ نسل مادری. برای چی رو مهم کردم؟ میخواد بگه تفاوت اسحاق با اسماعیل در چیه؟ در مادر، مادر مهمتره. عکس همین آیات، نقض همین آیات در تورات هست. حالا من محل بحثم نیستش. خب یعنی یه نفر یه ذره انصاف داشته باشه، از حرم من الشمس بعد تا تونستن هم کارشکنی کردن دیگه. اتفاقات و جریانات بعد از پیامبر هم یهود پشتش بود. اصلا عرب جاهلیه در زمان پیامبر تو قد و قواره این کارا نیست. شما بگم یهود پشتش بود. اشارات فراوانه. من تهران 3 شب سخنرانی کردم فقط از منابع برادران اهل سنت، فقط شیعه رو اصلا به قولی ما چیدیم گذاشتیم کنار، از تاریخ اهل سنت، از نقش بعضی از خاخام های یهود در ارتباطی به اهل صحابه خط میدادن، اصلا با همین جواد بری این کارو کنی، اینو بگی، اونو نگی، این کارو کن، فلان القابی دادن، این اینطوری بعد گفته شد، تمام اینو مبتنی بر مدیریت کردن. و دقت هم بکنید ببینید اینا تعدادشون کم بود، همیشه رونده بودن این ور اون ور. امپراتوری روم پدرشون رو در آورده بود، اینا یه قیام کردن تو بیت المقدس، قیام بار کوخبا، امپراتوری روم با خاک یکسانشون کرد، تارومارشون کرد، اینا در جستجوی منجیشون اومدن به مدینه، چون زمانی بود که اون منجی یاد به دنیا میمد، نشونه ها داشت ظاهر میشد، اومدن به مدینه. بعد چیکار کردن؟ خودشون زورشون نمیرسید برن مسیحی ها رو اونجا بندازن بیرون، رومی ها رو بندازن بیرون. دقت بفرمایید، خودشون زورشون نمیرسید رومی ها رو بندازن بیرون، بیت المقدس رو بس بگیرن. با کی انداختن این کار انجام دادن؟ با مسلمونا. و جالب، بیت المقدس رو براشون مسلمان ها فتح میکنن و یک فرد خاخام یمنی به اسم کعب الاحبار کل مقدرات امور اونجا در دست میگیره. خب این جالبه، در تاریخ داریم که داشت میرفت سمت بیت المقدس، جناب خلیفه دومش گفت کجا داری میری؟ گفت چرا بمانم در حالی که در قرآن شما به ما توهین شده است؟ گفت کدوم آیه رو میگی؟ گفت مثل الذین حملوا التوراة ولم يحملوها کمثل الحمار، که اونا که توراتو هم نکنم و بهش عمل نمی کنم مثل الاغن. گفت به ما توهین کردید شما. رفت بعدش هم وقت برگشت، گفت چرا برگشتی؟ گفت من نه، من فکر کردم دین شما دین خوبیه. رفت چیز گرفت دیگه، دستور ماموریت گرفت. نه اینجوری تو باید بری از خودشون بشی نفوذ کنی، جریان رو جهت بدی. خب تو این شرایط یهود میدونه که بنی اسماعیل خطیه که اگه ادامه پیدا بکنه اثری از بنی اسرائیل نخواهد بود. بعد چیکار کرد؟ خطو زد. میشناسه کتاب حبقوق نبی باب 3:3. بابا اینا که دیگه مال اصلا مسلمانانی، اینا 2500 سال پیشه، اسلام 1400 سال اومده. یه نفر فقط یه ارزن ما فقط چیز میخواییم، انصاف میخواییم. میگه اون پیامبری که از فاران بیرون خواهد آمد. فاران کجاست؟ دقت کنید در تورات میگه فاران جاییه که اسماعیل اونجا بود. اسماعیل کجا بوده؟ مکه. میگه از همونجا میاد بیرون. بعد در ادامه میگه که و اوهل کوشا. اینو جیمز هاکس آخوند مسیحی هاست، کشف الایات نوشته، قاموسی که دو مقدس میشه، توی این اوهل کوشا مونده، نمیدونه چیکار باید بکنه. میگه من نمیدونم اینو کجاست. میگه بعد در ادامه میگه و اوهل کوشا و اهل کوشا را من در بلا دیدم. حضرت حبقوق داریم. حضرت حبقوق ایران دفنه ها، توی سرکانه. پیکر متحرش هم سال 72-73 سالم پیدا شد. اونجا کنده بودن یه دی دنبال گنج میگشتن، جنازش سالم پیدا شد، گوشم فرار کردن رفتن. یکی دوستان ما که اونجا بوده، عموش اون موقع عملیات نیروی انتظامی اونجا بوده، میگه من اونجا بودم، دست من گرفت برد، میگه مویرگای زیر پوستش میتونی سالم ببینی. کسی که چشم میده، مجری رادیوی قرآنه ایشون. بعد خدمت شما عرض بکنم که حضرت حبقوق میگه که بعد او اهل کوشا میبینی چیه؟ خیلی جالبه. اهل کسا. چون سینا شین میکنن. میگه و اهل کسا را در بلا دیدم. یعنی بعد از پیغمبر اهل کسا، اونا که زیر اون چرا اینقدر تأکید شده که پیغمبر همه رو زیر عباش جمع میکرده؟ 5 تن. اصلا به همین رو فکر نمی کنم. حدیث کسا برای چیه؟ حتما باید بیاد زیر این عبا. اصلا کاری نداریم، دینداری تخیلی داریم برای خودمون، اصلا کار اهل تحقیقیم، نه هیچی، نه درست. به من یکی این شما بودم. دانشجو بودم، چی منو کشون به این سب؟ شبهات خودم. به هم میگه آقا چرا تو زمینای مختلف حرف میزنیم؟ آقا تو زمینای مختلف به هم سوال به وجود میاد. چیکار کنم؟ میرم تحقیق میکنم. من دوم راهنمایی بودم با داروینیسم آشنا شدم. یکی از این آشنایان ما بود، بیدین بود. یه کتاب دینی رو برداشته نگاش چه کتاب بود. با تیغ توشو درآورده بود. یه کتاب در مورد داروینیسم گشته بود توش. کتاب رو اینجوری وقتی بهش میگم اون کتاب دینی است. بازش میکرد میشه کتاب دیگه بود. برای که بابای ما نفهمه. به من هدیه داد. منم گفتم سنگینیه، بازش کردم ای. توش یه کتاب دیگه است. بعد نوشته بود اینا هیچکی نفهمه. بشین بخون. نامه‌های یه مارکسیست بود از تو زندان زمان شاه. باش دستگیرش کرده بود مرزا شاه. این نفر زندان نامه‌هایی به پسرش نوشته بود برای اینکه بهش بفهمونه که خدای وجود نداره و داروینیسم مبنای ادامه خلقته، خالقی الزاماً وجود ندارد. خب البته داروینیسم اینو الزاماً نمیگه ها، میدونی شما فکر کن من دوم راهنمایی اینو خوندم مخم سود کشیده بود. چیه جه قشنگ یادمه جهان مثل یک سوپ آماده رشد باکتری ها شد. خب آبهای اقیانوس ها مانند یک سوپ آماده رشد باکتری ها شد. یه ادامه خیلی هم قطور هم نبود در این قطع وزیری. بعد حالا غرضم چی که خب برای من سوال شد آقا برو بکر بگرد این طرف. پدرمون نظامی بودی، شهر به شهر میچرخیدیم، همکلاسی مسیحی، یهودی، سنی، شیعه، بالا پایین، شیش امامی، نمیدونم چی، این طرف اون طرف. خب سوال میشد آقا چرا فاطمه مشکی تنت کرد؟ کی گفته از زهرا شهید شده؟ بریم ببینیم شده یا نشده، بریم بگردیم. من پیش دانشگاه بین الیهودیه این بودم، اینوری اونوری یهودی بودن. خب شنبه هم نمیومدن مدرسه، این معلم گیر نمیداد معلم هم. اگر هم میومدن سکوت مطلق بود. اون سالم کنکور ریاضی شنبه بود یادمه، حالا نمیدونم شرکت نکردن. معتقد بودن، یعنی یهودی عادی نبودن و یهودی معتقد بودن. خب فکر کن با اینا صبح تا شب کلکل کلکل، یعنی بحث ها، یعنی من خب این خط و شناخته یهود میگه و بعدش اهل کسار رو تو بلا دیدن و اینا دوچار بلا خواهند شد و دیدید چه شد که دیگه غایت و آخرش میشه امام حسین و کسی از پنجتن نمود که بلا نبینه. اون از ماجرای حضرت زهرا، امیرالمومنین، چطور بشه امام حسن مجتبی، ابا عبدالله، پنجتن به خاک و خون کشیده میشن. این دستورات دستورات طبیعی نیست، بعضی از اینا توش انتقام نهفته است. شما سردر نمیرید. نه چرا؟ چون کتاب اونا رو نخوندید. شما کتاب اونا رو که بخونید میفهمید چرا اینطوری کشتن. مثلا این کتابی دارن اینا به اسم نبوئت حیلت، نبوت الولد بخوایم بگیم، وحی کودک. این 70 سال قبل از به دنیا آمدن پیغمبر ما نوشته شده. من کتاب دارم، کمیابه واقعا. چجوری به دست آوردیم بمانن. نسخه فارسیش هست که خیلی خلاصه شده و دستکاری شده است. من اصل چاپ سنگی شده دارم، عکس چاپ سنگیشه. خدمت شما عرض بکنم مملکتی که اینقدر ادعای اهل بیت تو اینجوری داره، 4 جا ندارن اینا برن ترجمه کنن. پدرمون در اومده برای ترجمه اینا، 4 تا متخصص پرورش نداده برای اینا که بتونن ترجمه کنن. صبح تا شب هم میشیم که اسرائیل فلان، اسرائیل به همان، اسرائیل دشمن، اسرائیل دشمن. برو ببین اسرائیل چقدر زبان فارسی داره یاد میده. ببین چند تا فارسی واحد 8200 رژیم صهیونیستی فیلمش اومده بیرون دیگه، طرف داره آموزش فارسی بهشون میده. دیدید؟ میگه اوضاع خرطوخره، یعنی بر توضیح بهش میده یعنی چی قشنگ. اینا خیلی از اینا که الان تو توییتر اینا چیزن، واج سایبری ارتش اسرائیلن، بعض موقع هم سوتی میدن دیگه. دیدید مثلا هجیبی رو خمی نمیسن از دستشون در میره، مثلا حسن روخانی این به لهجه اونجا مینویسه بنده خدا. یا مثلا یکیشو نوشته بود برای که مثلا اینکه اونا دینداری، تضعیف دینداری مبنا شده. مثلا همیشه قبل ما رمضان شروع میکنن ای وای چرا ما نباید روزه بخوریم، ما جلو همه میخوایم روزه بخوریم، ما آزادیم فلان. یکیشون یه روز قبل ما رمضان بنده خدا توییتو زده بود، درفتش گذاشته بود زودتر بنده خدا انتشار داده بود، دستش در رفته بود چون کشورهای عربی یه روز زودتر هم شروع میکنن دیگه. خب قاد زده بود بنده خدا، بعد نوشته بود که امروز در خیابان روزه میخواردم، میخوردم نوشتم میخواردم. خب بالاخره اینا هم سوتی دارن دیگه. یا مثلا یه سری احکامی که تو کشور عربی اجرا میشه، احکام اسلامی که اصلا ما تو مملکتمون نداریم، خب اینا رو به ما نسبت میدن. مثلا طرف مدرم من شوته اصلا تو این ما ماجرا نیستش. اما خب بالاخره یاد میگیرن، کارشون رو ترتمیز میکنن. چهار بار که ما اسکرین شات گرفتیم و گذاشتیم، دفعه بعد کارشون ترتمیز داره، اون یارو توبیخ شده، دو روز رفته بازداشتگاه، دفعه بعد کارشو درست انجام میده جناب سطوانشون. خب اما خواهم بگم هرچی تو شبکه اجتماعی اسم یارو محمده، یارو تو تلاویف داره توییت میزنه، باور نکنید. 20 ببینید 10 تا 20 تا اکانت دارن میشینن شروع میکنن توییت زدن، خودشون با خودشون بحث میکنن، بعضی وقت دستشون در میره سوتیت میدن دیگه، مثلا سری عکس میگیره. ما چیکار کردیم؟ هیچی. تو این کتاب، تو این کتاب اینه که در مورد امام حسینیه. ببین این که این که الان میخوام بهتون بگم، این تو کتاب داووده نبیه، این اصلا اون کتاب کنار گذاشته نیست، کتاب همین الان حی و حاضر ایناست. صافون میگه بخت النس از سرزمین صافون به بنی اسرائیل حمله کرد. صافون میشه کجا؟ بخت النس از کجا حمله کرد به بنی اسرائیل؟ عراق، بنو نهر، آفرین، از عراق حمله کرد. میگه و خداوند در صافون، یعنی در عراق، در همونجا بخت النس بوده، در کنار فرات ذبحی دارد و خدا انتقام خواهد گرفت بابت او از کفار، بی خیال اون خون نمیشه. یا مثلا در انجیل داریم از نشانه‌های ظهور پسر انسان این است که جمیع امت‌های زمین سینه زنی کنند. دقت کنید، عیسی رو مسیحی‌ها میگن پسر خدا، سان آف گاد. خدای ما چون حکیمه میدونست اینو میخوان دچار این انحراف بشن، از منجی به عنوان چی یاد کرده؟ سان آف من، دبره دنشا، آرامیشه. از پسر انسان یاد کرده. ما هم از مسیحا میپرسیم که شما که پسر خداست که پسر انسانه که. مثل جیمز هاکس میگه 85 بار پسر انسان در انجیل ذکر شده، ما فقط 35 تاشو میتونیم با عیسی تطبیق بدیم. 50-55 رو جوش نمیدیم که یکی دیگه از ظهور میکنه. یکی از نشانه های ظهور پسر انسانی است، جمیع امتهای زمین سینه زنی کنند. اربعین، ماجره اربعین که جمع امت ها جمع شدن، این تو نشانه های زور انجیل. شما ببین، بزنید کشیش مالخاز از کشیش های درجه یک و رتبه بالای گرجستانه، ایشون هر سال اربعین شرکت میکنه، میاد با لباس کشیشی وارد صحن و سرای ابا عبدالله میشه، زانو میزنه، سجده میکنه، برمیگرده میره. هر سال. امسال استثنا نیامد چون تو اخبار چنده بود عراق شلوغ شد و اینا، یه سری نگرانی داشتن. هر سال میاد. ما ازش پرسیدیم که برای چی میای؟ گفت این همون ذبیح خداست. خدا دوستش داره، از نشانه‌های ظهوره و من باید که بیام عرض ادب و ارادت کنم. مسیح نه، یه مسیح دوزداری، دکترای ادیان داره و کشیشه. آخونده خودش. حتما بهتر از خیلی دیگه انجیل فهمه. و جالب اینجاست که جز معدود کشیشاشونه که زبان آرامی هم بلده. این خط ایستاد جلوی اهل بیت. تو کتاب نباید حیلت میگه این و خداوند در کنار فرات ذبیحی دارد، در کنار فرات ذبیحی دارد. بعد چی میگه؟ میگه که سری از پشت سر بریده خواهد شد در کنار رود فرات و ناموس بهترین خلق خدا را ببینی که از میان خیمه های رنگارنگ بیرون میکشند و در مقابل چشم حرامزادگان قرار میدهند. استخوان های سینه ای که در زیر سم اسبان شکست خواهد شد. روزه است. قبل اینکه پیغمبر ما بدونه روزه خونده شد. سوال، ابو عبدالله تو گودال سر بریده شد، شما که سر بریدید، شما که انقدر نیزه و فلان و سنگ زدید، چرا اصرار داشتید باید این پیکر رو بیاری بیرون، 20 متر سیمت ببری اونورتر بذاری روی زمین و حتما با اسب بتازی و از قبلش نعل نو زده باشی؟ برای چی؟ برای تحقق این آیات. و اینا شما اصلا میگی این کار چه کاری انجام داده؟ اصلا تو عرب سابقه نداشته این کار، جای دیگه از این کار رو نکرده بودن، بعد این هم نکردن، اصلا مرسوم نبوده. این 10 نفر کی بودن سوار بر ده اسب؟ بعد 40 تا نعل داشتن، این نعلا رو رفتن در خونه هاشون زدن. در دوره گاونی که یهود میده که تازم همیشه امپراتوری ها هر جا قدرت داشته یهودی اونجا بودن. الان امریکا قدرت داره، 7 میلیون یهودی توی امریکا داریم. از 15 میلیون یهودی کره زمین 7 میلیونش تو آمریکا، بقیه‌شون هم 7 میلیون 8 میلیون تو اسرائیل، بقیه مثلا ایران 12 13 هزار 28 هزار تا بودن، کمتر شدن الان 12 هزار دارم 20 هزار تا کجا 30 هزار تا کجا، جمع بزنی مثلا عمرن 1 میلیون نشن دیگه کل دنیاشون. همیشه اون موقع قدرت وقتی میفته دست مسلمونا، علی خصوص تا زمان طلایی امپراتوری اسلامی اینا، بعد که قدرت آرام آرام انتقال پیدا می‌کنه به شبه جزیره ایبری، به پرتغال و اسپانیا، اینا تو دوره گاونیه کوچ میکنن از بغداد میرن کجا؟ اروپا. همین نعلا رو هم به خودشون بردن، بینه ما نشان برکت میدونستن، یعنی ما از اون نسلیم که تاختن بر اون پیکر و این نعله شد نشان خوششانسی، پخش شدن از دنیا تو اینا رسانه یه نرجم میرن. من وقت گذاشتم یه جورنالی از 1940 یادم نیست دقیق دارم، اصلا چه مستندی هم در ما این بچه ها ساختن، تلویزیون اجازه پخش نداد، حالا توی شبکه های اجتماعی پخش میشه، اونجا همه اینا سندش رو بردیم. یک چندین مقاله نوشته میشه تو این چیزی تو آمریکا در مورد نعلی که با خون خاصی تلسم شده، با خون خاصی به قولی متبرک شده و این باید این نعل رو نگه داریم. کار عجیب غریبی هستن. این خط جلوی اهل بیت است به واسطه چی گیدیا مسلمان انداخت جلو. همین الان شما میگید داعشی، داعشی کی؟ داعش مسلمانه، یار مسلمانه، بله میشه ظاهرینه، کی به وجودش آورد، کی حمایتش داره میکنه، زخمه داعش کجا؟ رسما فیلم نتانیاهو اومد که داره یادت میکنه تو بیمارستان رژیم صهیونیستی از جبهه النصره و داعشیا و تکفیریا. خب یه آدم نادان همون ظاهر رو میبینه، چهار تا مشت میبینه، آدم عاقل مغزی رو میبینه که داره مشتا رو پرتاب میکنه سمتش و همین بود. اینا ایستادن و قلع و غم کردن. حالا شما بخوای ساختار شیعه رو پیش ببری چیکار میتونی بکنی؟ فقط مجبوری شبکه سازی کنی و مخفی کاری کنی، چاره نداره. قتل هم مثلا حجاج ابن یوسف که حاکم شد نهاری نخورد الا اینکه یکی از محبان امیرالمومنین جلوش سر بود، میگو بیاید یه سر ببرید. نه داعش فکر کرد کجا در اومد، سیره این ارازل و اوباش رو مبنا قرار دادن، حجاج ابن یوسف ها رو مبنا قرار دادن، عمر ابن عبدالعزیز نرمترین خلیفه امویه، او میگه اگه تمام امت ها اون دنیا ارازل و اوباششون رو جمع بکنن بذارن روی صفحه ترازو، ما حجاج رو بذاریم اونا رو پرت میکنه بالا. دیوار میساخت با سر شیعیان، سر میبرید جای خشت، سنگ، خشت، گل، یه سر. عجیب غریب. شیعه بودن جرم بود. در صدر اسلام اصلا شیعه که الان خیلی از من و شما هستیم اصلا وجود نداشته. اینو شما بگم، شیعه اون موقع معنی دیگه داشت. حالا بر شما میگم اون موقع گروه ها اولا مذهبی از هم فاصله نشن، سیاسی از هم فاصله داشتن. این نگاه سیاسی بعدن شکل دین به خودش گرفت، شکل مذهب به خودش گرفت. یعنی اینکه یک نفر مثلا به جناب خلیفه سوم انتقاد داشت یا به امیرالمومنین انتقاد داشت، اون موقع بحث چی بود؟ کاملا سیاسی. مثل الان یه نفر مثلا به روحانی انتقاد داره که مثلا به احمدی‌نژاد انتقاد داره، بلا تشبیه. خب همین، بعد فکر کنید آرام آرام مثلا بگذره، این تبدیل بشه به یه چی؟ به مذهب. چند دسته بودن؟ یک، خوب دقت کنید، مراد از شیخین یعنی خلیفه اول خلیفه دوم، دیگه من گفتم شیخین بفهمید منظورم که، یک، شیخین را قبول داشتن و بعد از شیخین امیرالمومنین را توی این چهار تا خلیفه اصلی قبول داشتن. جناب عثمان را قبول نداشتن، میگفتن عثمان فک و فامیلاش آورد سر کار، فساد درست کرد، برای همین مثلا ریختن عثمان را کشتن دیگه، بحث فساد اقتصادی بود. خب و اینکه بنی امیه رو آورد پست بشوند، فامیلاش رو آورد سر کار. اینا انتقادشون به عثمان انتقاد چیه؟ سیاسی. خودشون هم صحابن، 600 نفر از صحابه در قتل عثمان شرکت دارن تو تحصن دور خون عثمان. اینا میگن تو این 4 تا خلیفه ما عثمان رو قبول نداریم. به اینا میگفتن علوی یا بگید شیعه، یعنی خلیفه اول و خلیفه دوم چی؟ قبول داشتن. میگن مختار شیعه بود یعنی چی؟ خلیفه اول خلیفه دوم میگه قبول داشته، به عثمان نقد داشته، امیرالمومنین قبول داشته. توی چهار تا رئیس جمهوری که اومدن اینطور بگیم، متوجه شدید؟ دو، شیخین رو قبول داشتن، عثمان رو قبول داشتن، حضرت علی رو قاتل عثمان میدونستن، به نام گفتن چی؟ عثمانی. متوجه شدی؟ عثمانی. مثل کی؟ مثل زهیر که تو کربلا شهید میشه، میگه زهیر عثمانی بود، از حسین ابن علی بدش میامد، کاروانش همجهت شد با کاروان امام حسین، میگه هر جا امام حسین اتراق میکرد عمدن راه میافتاد، هر جا امام حسین راه میافتاد اتراق میکرد، تا اینکه امام حسین دعوتش کرد به خیمش، 10 دقیقه باش صحبت کرد، رفع شبهه سیاسی کرد، گفت ما عثمان رو نکشتیم و این آدم اومد جانش رو در راه امام حسین تقدیم کرد. یعنی شبهه سیاسی داشت، میگه آقا قاتل عثمان شمایید. دسته سوم شیخین رو قبول داشتن، عثمان هم قبول داشتن، حضرت علی هم چی؟ قبول داشتن. میگفتن بابا همشون خوبن. مثلا الان بعضی هستن سیاسی مثلا میگم بابا الکن گیر ندید بابا. اینا تعدادشون خیلی کم بوده اون موقع. او دوتایی که گفتم زیاد میشن. اونا خیلی زیاد بودن. جنگ صفین جنگ عثمانی ها علوی هاست. تو کربلا چی میگن؟ میگن یوم العثمان یوم الحسین. جنگ عثمانی ها علوی ها اونه که جلوی امام حسین امام حسین را منتظرانش کشی از روی شره به راه. یک نفر علوی تو سپاه چیز نیست، عمر صدر نیست، عثمانی هن. تا امام حسین گفت من حسین ابن علی هم، گفتم میدونیم بغزن له عبی کسیم از بابا بدمون میاده تو رو بکشیم. علی ها هم ویژه زدن، کی نداشتن. دسته سوم بس شدن چی؟ اهل اجماع. گفتن همشون خوبن، چهارتاشون. دسته بعدی میگفتن که چهارم شد، شیخین رو قبول داشتن، نه عثمان رو قبول داشتن، نه حضرت علی. میگفتن اون دوتا رئیس جمهور اول خوب بودن، این دوتا خرابکاری کردن. اینا که اومدن بابا جنگ درست شد و فلان و بهمان و بله، به اینا گفتن چی؟ اینا گفتن سحرین رو قبول نداریم، یعنی دوتا دومات امیرالمومنین و عثمان رو گفتن، دوتا رو قبول نداریم، فقط شیخه. یعنی وجه مشترک این چهار گروه تا الان کیوا بودن؟ شیخین. بعد طرف میگه ابن ابوالحدید چی بود؟ ابن ابوالحدید قطعا سنی بوده، شیخین رو قبول داشته. میگه پس چرا میگه فتشیع؟ میگه خب یعنی حضرت علی رو قبول داشت، عثمان رو خیلی قبول داشت. تا این حد ما توی مطالعات تاریخ دینمون شوت داریم، یعنی اینا هم نمیدونه روزش نظر میده. دسته پنجمی بودن به شدت نادر. بعد ببینید دسته چهارم که فقط شیخین رو قبول داشتن، خلیفه سوم و خلیفه چهارم قبول نداشتن، بعدن شدن کیا؟ اگه گفتید خوارج. هم با معاویه میجنگیدن، هم با از معاویه ادامه عثمان میدونستن دیگه، بنی امیه، هم با حضرت علی میجنگیدن، بیامدن تو سپاه حضرت علی که با حضرت علی بتونن معاویه رو بزنن. میگه از حب علی نیست، از بغض معاویه است. یه زمانی از وجود افتاده دیگه. الان آیا اثری ازشون مونده؟ بله، کشور عمان، فرقه عباضیه، عمانی عباضی هستن، اینا ادامه هم خوارجن. البته خیلی تغییرات پیدا کرده، داره اندیشه هاشون. یه دسته پنجم داشتن که نادر بودن، انگشت شمار. شیخین رو قبول نداشتن، عثمان هم قبول نداشتن، میگفتن از اول حق با علی بوده. به اینا میگفتن رافضی، کافر. متوجه شدید؟ اون اهل اجماع بود که چهارتاشون قبول داشتن، به مرور زمان گسترش پیدا کردن شد چی؟ سنی. اون دسته پنجم به مرور زمان گسترش پیدا کردن شدن چی؟ شیعه. شما فکر میکنید مثلا زمان امام حسین، به خدا قسم دارم میخورم، ببین چی حاضرم با این سری منازعه کنم، ما یه جا گفتم 200 نفر، اینجا مثلا 100 نفر، 100 نفر رو کره زمین نداشتیم که امام حسین معصوم بدونه در زمان ابو عبدالله. 100 نفر رو کره زمین نبوده که امام حسین معصوم بدونه. بچه پیغمبر دوستش داره، آدم عالمیه دوستش داریم. مثال براتون بزنم، دلیل براتون میارم. شما مثلا امام حسین بچه مدینه است، اولین کسایی که باید پاکارش بایستن مردم مدینه هن. اما اصلا کاری ندارم با عبدالله. از مدینه میاد مکه، از مکه کوفیا و انقدرش فوش میده، باز کوفیا انقدر مرام داشتن گفتن آقا باشه بیا اینجا کار ما درسته. چیا دعوتش کرد امام حسینو؟ علوی های شیعه یا علوی های کوفه، اینا یه محله داشتن برای خودشون، اونام یه محله، کاملا جامعه دو قطبی بود، محله بطیخ هندونه کارا سفیجات کارا و محله سماک محله ماهی فروشا، بطیخ علوی ها بودن، سماک عثمانی ها بودن. اگه از این محله میرفتی اون محله تیکه تیکه بودی، کاملا جامعه دو قطبی. سماکان که میرن اون طرف امام حسین رو میکشن، میگن عوض عثمان. یه سر المان هم رایت مثلا خواستن هم مثل آب بستن به حریم اهل بیت، اینا همش گزاره تاریخیه، یعنی عوض ماجرای عثمان دیگه، چون صحابه که ریختن دور خونه عثمان آب بستن به خونه عثمان. امیرالمومنین حسرا باشه که از حرمت مشت دستش گرفت رفت آب داد، کسی جرئت نمیکرد امیرالمومنین درگیر شه، میدونست بنی هاشم وارد جنگ میشه. بعد نگاه کن خدا وکیلی مملکت شیعه الان من دارم اینجا نگاه کنم، اینجا داره نگاه کنم، دارم اینا رو میگم، یعنی ما اسمو داریم همینجوری تو مدارس و دانشگاه، مثلا تعطیله، تعطیلات رسمی 365 روز سال، هیچی به تو یاد نمیدن، بعد انتظار دارن این جوانای ما چرا خورده مسائل کمرنگ رو، بدبخت تزریقی نبوده که از اول به دنیا میاد تزریق کنه آخه امام شناس شدیم ما الحمدلله، یا مثلا یه آپشنی داشته باشه از اول روشه به دنیا میاد ننه سری به وایرلس وصلش میکنه نافشو میزنه پر میشه امام شناس میشه. اینا نبوده که، اینا مثلا یه چیزای عجیبه درد اینا بچه. بعد گوش کن، طرف مثلا ولایت معصوم براش جا نیفتاده، بگه بیا ولایت فقیه بفهم. رفتیم چین، اونجا میبینیم کتاب ولایت فقیه امامو براشون برای اینا به چینی ترجمه کردن. خب یاره این بر کلی گزارشکار داده دیگه، آه ما رفتیم کتاب حضرت امام رو در اونجا چینی ترجمه کردیم، چینی اینو میخونه میگه نه خدا قبول داره، نه پیغمبر قبول داره، نه ولایت ائمه رو قبول داره، چینیه دیگه. خب بعد یه میگه یه آدمی هست ما ولایت او رو قبول میکنیم، یه شما دیوونه دیگه، باید ریشه ها رو برو درست بکن تا بفهمین بچه تو اصل غیبت چی شد که شیعه به سمت ولایت فقیه رفت. خانه از پای بس ویران است، خواجه در فکر طرح ایوان است. دردای ما تو سیستم آموزشی فشل، لازم عقیدتی فشل. چند تا شبکه داریم همینا رو بریم به مناظره دعوت کنیم حرف بزنیم؟ هیچی. بریم شبکه بذاریم بگیم آقا بسم الله مسیحی بهت مناظره، یهودی ها بهت مناظره، به زبان های مختلف 60 تا آیفیلم تماشا این سریال های 25 سال گذشته رو نشون میده، اون بین 25 تا 40 رو نشون میده، این نمیدونم 60 بار مختار، 180 بار جمعی، 245 بار یوسف، خب اینا داره پخش میشه. میریم مختار پیام فرستاده برای جمعی، بیا با هم دیگه متحد شیم قیام کنیم، بریم آرشیو صدا و سیما رو بگیریم حمله کنیم در بیاریم راحت شیم از دست. خب بابا بیا چهار تا شبکه بزن اینا رو پخش کن برای مردم، مردم دنیا بفهمن. ببین میگم شما دیوونه جل اسرائیل وایس ما چی اومد فازتون چیه او بفهمه این ریشش کجاست. شما ایراد ندارید اصلا تا برمی میگن جوونا فلان، میگم جوونا خیلی هم خوبن، هرچی میگن دوتا میزن باش اول خود طرف میکنم، میگم چی میگی جوانه بود این بدبخت باید علم غیب داشته باشه از کجا باید بدونه، ننه باباش بهش گفتن، تلویزیون این چیزا شنیدی شما تا حالا، مدرسه بهش گفته این وحی بعد بهش بشه چجور پیغمبر ما نمیدونیم با دیفات دوش نصبه، این از کجا بدبخت بیچار اینا رو باید بدونه. اصلا همین شکل همین جلسه میدونی چی یعنی، اگه جای دیگه گیرت میاد دیوونه نبود اینجا بشینی که. اگه من گفتن آقا سخنرانی استاد رائفی پور آموزش جدول زر، دیوونه من یه بریم اونجا چکار داریم جدول زر پور نه هشتا هفته دو حفظیم دیگه، چیز بلد باشی که نمیه اینجا، یا آقا یه چیزایی میخواد بگی ما نشنیدیم جای دیگه. خب چرا نباید شنیده باشی اینجا رو اینا رو؟ تو کشوری که شیعه اصلا قشنگی مذهب رسمی ها رو چم اینا. این خط خط برخورد جدیست. چرا؟ چون اشاره تورات صریح صریح هست، از نسل قربانی فرزندی خواهد آمد که جمیع امت‌های زمین به واسطه او برکت خواهند یافت. یعنی تمام مردم دنیا تغییر خواهند کرد به واسطه اونی که از نسل قربانیه. دعوا رو بردن است که قربانی اسحاق یا اسماعیل، دعوا سر اینه دیگه. کل دنیا رو هم نگاه کنید، دعوای ما صهیونیست است، دعوای دیگه از نیست. یا ما بردیم تو خط خودمون جبهه مقاومت، یا اونا بردن تو خط خودشون. ببین، یا ما مثلا فلسطینی سنی رو آوردیم تو خط خودمون، یا او عربستان سنی رو برده تو خط خودش. دقت کردید؟ اصلا عمدن شیعه استفاده نکردم. چه تو کجایی؟ یا سوریه، شما فکر کنید چند درصد جمعیت سوریه شیعه اند؟ میدونید؟ 1%. اصلا تشیع محلی از توجه نداره سوریه. هیچ وقت مسئول خاصی از تو شیعه ها بالا نیومده. علوی ها که شما بدونید فقهای ما، فقهای شیعه به لحاظ احکامی ما خیلی 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 بیشتر به سنی ها شبیم تا علوی ها. از مرخص فقهای ما علوی ها رو نجس میدونن، ازدواج نمیتونه باشون انجام بدی، با اهل سنت میشه ازدواج انجام. 1% کمی علوی داره، سنی در روزی نمیدونیم. تمام این شبهات ناشی از ندانستن است. این خط جدی داره پیش میره. پیشگویی ها چی میگه؟ پیشگویی ها میگه ما کاری یه ذره میکنیم، هم پیشگویی اونا هم پیشگویی ما. تو کدو بشه مثلا روایت داریم، یه سری روایت داریم شاهکار. تو روایت یه زبون دیگه است، میگه مشهدی ها مشهدی ها رفتن خدمت امام صادق. این بالاخره مشهدی ها عزیزان توجه کنم به این روایت. مشهدی ها دستش آورن بالا، چای مشهد. خب الان یه روایت براتون بخونم موتورتون بیاد پایین. میگه رفتن خدمت امام صادق، از راه که وارد شدن حضرت عربی نکته فرمود که من عربیش اومده نمیگم. یه برگشت گفت بلفارسیه بلفارسیه، مشهدی گفت یعنی فارسی با ما عربی نمیشون. این عبارت اینه، طرف راوی شنیده نشته، هر که درم اندوزد جایگاهش دوزخ خواهد. این یه تیکه از روایت فارسی. تا میگه بلفارسیه بلفارسیه، حضرت فارسی بهش میگه، میگه معنی که گفت حالا چی تو ناصیه مشهدی ها دیده همون تا وارد چه گفت هر که درم اندوزد جایگاهش دوزخ خواهد. الله اعلم. اصفهانیه میره خدمت امیرالمومنین. اصفهانیه کجا؟ مثلا دستاتو بیار والا ببینم. الحمدلله کمن. نه رشته اقتصاد ندارید، برای همونه رشته اقتصاد میداشتید همه شون اصفهانی بودن. بعد میره اونجا، از این بچه پرروان بوده، شروع میکنه خورده انقل انقل. حضرت امیرالمومنین میبندش به موشک، افش تحت رو بارش میکنه، بعد طرف کلش میرس با این. وقتی داره میره بیرون، این تکیه روایت رو اون عربی که نقل کرده میگه حضرت به یه زبونی فکر کنم به زبون خود اینا یه چیزی بهش گفت، جمله که من شنیدم این بود همین عرات اساس. حضرت فرموده همین برات بسس. حالا فعلا همین برات اون بسس. اجاز اهل بیت دیگه، سرزرب اون که هر که درم اندوزد جایگاهش دوزخ بود، جایگاهش جهنم هم نه، دوزخ فارسی کلمات. اجازه یعنی چه؟ همین میگه چی؟ از هر زبونی میمدن. ابو هاشم کوفی میگه این امام هادی از هر جا میمدن به همون زبون باشون صحبت میگه. بوغای فرمانده ارتش متوکل اومد، حضرت یه تیکه بهش مغولی انداخت، از رو از پایید پرید پای امام هادی رو بوسید. گفت پیغمبره. گفتم بابا تو خیلی شوتی. ببین فرمانده سپاهشون کی بوده؟ آخرین خاتم الانبیا اومده تموم شد رفته، گفت پیغمبر. گفت به زبون دهاتمون با من صحبت کرد و تیکه به من انداخت که تو بچگی بهم میگفتن رفیقامو. اینا کی نقل کرده؟ اونا. نه که بگیم خودم واسه خودم گفتیم حال کردیم مثلا. خب اینا رو دقت بکنید. حالا اینو داشتم میگفتم. روایت داریم که مردمی با پرچم‌های سیاه از اینجا خراسان میرن شامات، میگه اینو تو منو اهل سنت. ملام فتنه. اشتباه نکن تو ملام فتنه. میگه میرن اونجا بعد درگیرا که وجود میاد تو شامات، عبارت عربیش خوب یادم نیست چی توی مایا، یقولون بینهم، اینا وقتی با هم حرف میزنن به یه زبون دیگه حرف میزنن، یقولون بکش بکش. میگه اونا وقتی میرسن تو شامات، وقتی دارن با هم حرف میزنن نمیگه اقتل اقتل، فهمیدی؟ میگه چی؟ این تیکش فارسیه، بکش بکش. ما داریم، اهل سنت دارن رو باید، یهود داره که ایرانی ها نقش کلیدی دارن و کاری سره میکنن و مقدمات و ظهور آن فرد بعد موعود رو فراهم میکنن. حالا شیعه چطور این معارف و رسوم به من و شما که امروز بودیم حرف بزنیم؟ خب خود امام که قتل عام و ائمه، به هیچ وجه ائمه ابتدای ما نمیگفتن ما معصومیم ما امامیم، به هیچ وجه. اینها رو آدم عالم و مردمدار میشناختن. همین شما ببین امام حسین رو تیکه تیکه کردن، یعنی کشتن عادی هم نیست. شما مخالف سیاسی رو میخوای حذف کنی، خب کشتی دیگه، از تختن و این کارا دیگه چرا؟ عجیبه. امام بعدی باید چیکار کنه؟ امام سجاد توی جامعه که عین باقلوا امام میکشن. امام مریضی بود، اهل عبادت بودن، حضرت سجده میکردن، کل فهمه ماها از امامت ما. نزدیک 20,000 تا برده خرید، تربیت کرد، آزاد کرد. یهویی 4,000 تا شاگرد امام باقر امام صادق هم مریخ اومده بودن. کجا آمدن یهویی؟ اینا اون کسایی که امام سجاد فضا رو آمده، فضا کاملا چی؟ یهوردشون تربیتشون میکرد، آزاد. جوری جمعیت شیعه در کوفه میچربید، در مدینه میچربید که 5,000 تا 10,000 تا 15,000 تا اخراج میکردن از اونجا بیرون. اینا که اخراج میکردن از مرکز حکومت دور میشدن، میرفتن کجاها؟ ایران شیعه، یمن شیعه، شمال آفریقا شیعه. این موجب گسترشی شیعه در اطراف و اکناف شد. امام باقر و امام صادق که استاد درس بودن، علمی بحث میکردن، هر جا پزشکی میرفتن میپرسن، نجوم میرفتن میپرسن، هر چی فلسفه میپرسن. حضرات مثلا شاگرده تخصصی میگفتن آی فلانی فقط تو بحث اثبات، بحث با کفار و اثبات مثلا توحید فقط تو بحث کن، بحث مثلا احکام فقط تو بحث کن، تخصصی شاگرد فرن. آقا یکی از این شاگردها جابر بن حیان پدر علم شیمی دنیاست، یکی اینا روایت هایی داریم مثلا که لال شدیم نمیگیم اینا رو. طرف کافره اومده بحث میکنه با امام صادق، حالا با اون بحث کار ندارم، خیلی جالب حضرت میفهمن پای سنگو میبینی، میگه بله، میگه این حرکت داره، میگه نه، معلومه یه سنگ نماد چیه؟ سکون و عدم حرکت. حضرت میفهمن در همین امت، در همین امت بعد از سالها اثبات خواهند کرد که در دل این سنگ کلی حرکت وجود داره. خب چی باید بگی برای اون جماعت؟ میگه چی یعنی چی کلی حرکت؟ ما سنگرم میشونیم دوش چی نیست، چه میفهمم حرکت الکترون نوترون پروتون. امیر امامی دست میزن تو آب میاره بالا، یکی که این جنگا میفهمد منو درگیر چه کارهایی کرد، وگرنه از این براتون نور و گرما میگرفتم. از آب نور بگیری، یعنی چی؟ از آب گرما بگیری، مگه میشه؟ ما الان راجبین چی داریم؟ فهم داریم. ما به ازای بیرون میاد رو ساعت میزنن نور و گرما میگیرن. راجب میگیم به حرکت الکترون ها در دل هسته، همه چی در حال حرکت، ما راجع به این فهم داریم. این ابعاد اصلا علمی بیان و تحذیرات که اصلا کسی کاری نداره. زبان روز دنیا چیه؟ زبان علم. زبان علم هیچ کار نداره. امام باقر امام صادق اصلا شما میگم مثلا امام باقر میرفتم بابا من امام معصومم، اینا رو که میگم بنویس. خبر منصور رسید که یه جا امام صادق یه نفر نقد کرد، جاسوس داشت، بردن که امام صادق گفته من امامم، عیسی جعفر محمد گفته من امامم، امام صادق خواست تو گفتی من امامم، امام صادق احمد، خدا لعنت کنه هر کی گفته باشه، یعنی کسی که اومده به تو گفته رو. تقیه عجیب غریب بود، 4-5 نفر بودن این حرفای خاص امام صادق میشدن، فقط بنویسن رو باتر نگه دارن. جرأت داشتی؟ نه، اولین کسی که امامت رو آورد علنی گفت کی بود؟ امام رضا. و انا شرطها، اینو گفت. اصلا امامای بعد امام رضا همه تحت بازداشتن. ببینید، چون کار خطرناک شد. امام صادق راحت داره کلاس درس داره، آقا موسی بن جعفر حرکتشون اقتصادی بود. شما میرفتی در خونه هارون به 10 درهم پول میدادن، هارون آدم بخشنده بوده، میرفت اونجا کدوم ملت یادداشت میکنه، کدوم عشیره، کدوم قبیله فلان، آها برو 10 درهم، 10 دینار بگیر، 10 هر دینار 4.2 گرم طلا، 4.25 گرم طلا، 10 تاش میشه چقدر؟ 42 گرم طلا. الان چقدر میشه؟ گرم چنده خانوما؟ آقایون شما قرار مهریه بدید چقدر؟ 500 تا 500 داداش 438. این خیلی تازه مهریه دادی؟ میگه من اصفهانی هم اشتباه میگه. آره آقا زر تخصیش به خودونی، 42 تا 438 دیگه ایشون میگه به روایت 500 که این میگه. من نمیدونم قیمتی نده دستم. خدمت شما عرض بکنم که یعنی پول میدن، میرفتی در خونه موسی بن جعفر 150 دینار بهت میدن، قشنگ طرف میتونست زندگیشو درست کنه، یه پول پیش خونه بده، یه ماشین بخره، اسنپ کار کنه. یعنی زندگی رو راه مینداختن. حضرات این نبودن که گدا نگه دارن که هر ماه بیا بگیر، یه پولی میدادن گفتن برو زندگی درست کن. گدا پروری نبود. اگر ما در جمهوری اسلامی ایران واقعا میخوایم بر مستضعفین کاری انجام بدیم، لازم نیست کاری کنیم هر ماه به حسابشون ببینن چقدر میخوایم واریز بکنیم. یه کاری کن، کار براش درست کن، شغل براش درست کن که خودش بتونه بره خرجش در بیاره، ماهیگیری یادش بده، نه یه بار ماهی بهش بده بخوره، حالا دو بار تو بهش ماهی بده، سه بار بعدش بعد با خاکی تو سرش کنه. این یعنی اگه ما قواعد و قوانین فحواش رو از اهل دیگه میشه، این یه مدل هارونه. یه داداش اینم اونم باز کم نمیداده. آره پول خوبی دست در بوم گرفته. آقا موسی بن جعفر میگه یه جای درگیری لفظی بین آقا موسی بن جعفر و هارون شکل میگیره، ورق برمیگرده، حضرت میره 14 سال زندان انفرادی، بدترین نوع زندان رو تصور کنید. در تاریخ داریم که چاهای آب خشک میکردن، حضرت رو مینداختن اونجا. مثلا شدت ظلم و جنایتی که صورت گرفته نسبت به خاندان پیغمبر این مسلمان های نامرد، آدم نمیتونه تصور کنه. این که انقدر این استخوان، انقدر آفتاب ندیده بودیم، بدن استخوان ها نرم شده بود، یه وقتی میخواستن به شهادت رسونن با زهر میخواستن از بکشن بیرون، یه در رو بردن نباختن تو اون دخمه، بستن به در، در رو کشیدن بیرون، گفتن پا گیر میکنه این طرف اون طرف، عوض میخوام خدمت شما، پاها رو با اندازه در کردن، شیکوندن، جمع کردن. بعد حضرت پول میداد فکر به شیعه ها؟ نه، به همه. هر چی در خود سنی هم میاد پول میداد. جوری شد که خود هارونی که حضرت به شهادت رسون جلوی پیکر مطهر رو میرفت، خاک میره رو سرش، به در سوخته نفاق بشه کرد. دید مردم ریختن، شروع کردن گل پاشیدن رو پیکر مطهر. مگه جوره؟ شما این مثلا بزرگان اهل سنت چه کسا میگن قبر موسی بن جعفر التریاق المجرب، میگه قبر موسی بن جعفر داروی تجربه شده است، برید. اینطوره. این چیز مرمی وهابی ها اومدن این دو دستی ها اینا او به اهله بود که چی جوره. شما در الجزایر برید اسم هر کدوم از خلفا رو خواستید بگید، مثلا تک بگید مثلا اسم خلفا رو، بگید ابو بکر، عمر، عثمان، فلان، بگی علی سنی انا، بگی علی میگن عفوا سیدنا علی، یعنی اسم امیرالمومنین رو جدایی جور دیگه بگی. فکر نکن من ازم شیعیانشون ها، نه خیر، اهل سنتشون. برای اینچه میشنیدن مردم ببینن خب از این بزرگواران چه حرفایی مونده، از دیگران چه حرفایی مونده، اصلا کاری نداریم، امامتی، اسمتی، آیه قرآنی، از همه اینا کش. خوبه بریم ازشون چه حرفایی مونده، بریم رجوع بکنیم چقدر حرف تو زمینه خانواده، فرهنگ، چی 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 او که کار نشده اصلا، کاری نکردیم. یه جه درگیری لفظی شکل میگیره. آقا موسیم جعفر بینن سر قبر پیامبر، هارون هم اونجاست. هارون میگه السلام علیه یا رسول الله، سلام میده قبر پیغمبر. خب همینم الان وحابی میگه هارون هم کافر چی مشرک بوده به مرده سلام کرده. بعد آقا موسیم جعفر سلام میگه السلام علیه یا عبی، کریخونیه دیگه، بابامونه. بعد هارون قاطی میکنه، بعد میگم میگه من نمیدونم شما فرزندان علی برای چی به پیغمبر میگید بابا؟ شما بچه های علی هستید، علی پسر ابو طالب عموی پیغمبر، ما هم بچه های عباس، بنی عباس دیگه، کی؟ عموی پیغمبر، ما هم پسر عموی پیغمبر. این یا عبی و یا ابن رسول الله یا چی از خودتون ساختید؟ حضرت یه جواب فهمی از این همین ظاهرا تو قرآن زیاد نمیخونی نه؟ یه چطور میگن آیه رو نشنیدی که خدا حضرت عیسی رو که اسم میبره میگه از فرزندان شاخ اسحاق ابراهیم میگه. بله حضرت عیسی از اون شاخ هستی. میگه حضرت مگه نمیگه حضرت عیسی پدر نداشت؟ پس چه واسطه میشه فرزندانو؟ نسلو یه واسطه مادرش. یه خب یک. یا بله این آیه رو یادم رفته بود سری ماسمالش میگه. میگه دو، یه سال دیگه ازت دارم. میگه همین الان فرزند پیغمبر زنده بشه بیاد از دخترت خواستگاری کنه بهش میدی یا نمیدی؟ هارون میگه با افتخار این کارو میکنم. حضرت میگه من نمیتونم این کارو کنم چون محرمش. فنی جواب میده خود مردم میشینن. هارون خوشم یکی از داداشای آقا موسی بن جعفر رفت پیش هارون. زیرا به حضرت رو زد. گفت این 150 دینار پول میده. این میدونه چه قدرت نظامی داره؟ این فرداست علیه سر حسادت. اینا هم جز مواردی که نمیگن بهتون. هارون هم حضرت نقطه سیاد شد. اما انقدر محبوبیت اجتماعی داشتن خاندان دیگه گرفته بود بین مردم. مأمون برای اینکه بتونه قدرت رو از امین برادرش بگیره باید یه پوان رو کنه. بعد چی بگه؟ بگه فلانی رو میارم تو کابینم. درست شد؟ برخی میگن، نگفتم من خودم هم پایلی روی بحثی ندارم، برخی میگن این لفظ رضا از این گرفته شده که آموزه میگن امام رضا اسمش علیه دیگه، علی ابن موسی، علی ابن موسی الرضا لقب ایشونه، اسمش که نیست، یعنی اسمش علی. شعار این که قطعیه، این شعار بود الرضا من آل محمد، یعنی ما فقط راضیم که از اهل بیت پیغمبر ما حاکم بشه. گفت بسم الله هم همون رضا، همون هم دووم نمیاره. بعد امام بعدی کجا بزرگ میشه؟ تو حرم سرای مأمون امام جواد. دخترش هم میده بهش جاسوس تو خونه امام داره، آخرم امام با همون دخترش میکشه. ام فضل. امام بعدی امام هادی کلن اسیره، از بچگی معلم سنی داره، 4 سالش از پدر جدا، بچه 4 ساله رو جدا کردن آوردن شهر دیگه معلم براش گذاشتن که این تفکرش چیه تغییر کنه. بخونید تاریخ خود شگفت انگیزه. این فرد شیعه شده، این که راوی حدیث میگه که میگه این ناسبی بود، سنی هم نبود، ببخشید ناسبی بود یعنی بغض اهل بیت، سنی که عاشق اهل بیت، میگه بغض اهل بیت داشت. یه روز تو نماز جمعه دمش گفتم از بچه چه خبر که گذاشتن؟ میگه این اعلم علمای اونجا بود گذاشتنش. آقا نگو بچه این، نه نمیدونم چه، تو 4-5 سالش این قدی آدم گنده میفهمه، پدر منو در آورده، من سوال میپرسم جواب که میده هیچی، یه چیزی تر میکنه من یه هفته دنبالش میگردم. تاریخی رو نقل کرده جالب. بعد یه هفته بعد دیدمش دیگه به شوخی نگفت از اون بچه چه خبر، گفتم از جوان هاشمی چه خبر، چون گفت آدم بزرگه. گفت آقا این طبیعی نیست والله به خدا، از تاریخ نجوم هر چی ما ساکت او میشینه بر ما سخنرانی میکنه، این بنی هاشم من نمیدونم چطور این علم داره چطور به اینا انتقال بده. میگه هفته سوم گفت من شیعه‌ام صدا شده نه. خب امام هادی اینطور، امام حسن عسکری کلا تو پادگان نظامی. حالا اینجا رو نگاه کن، امام آرام آرام امامت رو جدا کردن، یعنی شما حق ارتباط نداری چیز دیگه. به حدی که من آخرش رو بگم برگردم بگم مسئله چطور، به حدی که اگر شما امام حسن عسکری هر از شنگاهی برای هواخوری میابردن تو بازار میچرخوندن، ببین راه بره قدم بزنه، اگر فقط به امام حسن عسکری با دست اشاره کرده بودی دستگیر بودی. گفتن خب امام اینستاگرام نداره تلگرام هم نداره، تو از کجا فهمیدی امامه؟ از کجا فهمیدی حسن عسکریه؟ تو معلوم شیعه ای. بیا بریم که حضرت میفرماد نه به من سلام کنید نه با دست به من اشاره کنید. روایت اینه. بسیار سخت بود ارتباط. چجوری شیعان ارتباط میرفتن؟ میرفتن سامرا یک سال عادی سازی میکردن، کار اطلاعاتی می عادی سازی، یک سال تو اونجا مغازه میزدن مثلا زندگی میکردن که چهرهشون عادی بشه، که تو این یک سال چهار بار که حضرت میاد بیرون بتونن بیان تو این جامعه یه اتفاقی بشونه رقم بخوره، حالا مثلا حضرت بیاد به بهانه خرید سمت این. عمده کاری هم که میتونستن دست اونجا مغازه رو میفروختن اون دور بر اونا فهمیدن. عمده کاری که میتونستن بکنن که اونا نفهمیده بودن یعنی چی بود؟ گدایی. طرف میرفت 6 ماه یه سال تو اون محل جا خواب نداشی چی؟ گدایی میگه. بعد شما یه روایت جالبی داره، میگه میرید سامرا چیکار کنید؟ بگی در مورد سامرا چی داریم؟ صدا سامرا و گدا، به گدای سامرا پول بدید. روایت داریم در واقع شما داشتی به کی پول میدادی؟ به یکی از شنگه با این بدبخت مده اینجا الان نون نداره بخوره، به گدای اونجا پول بدید، این خودمونه. یعنی شما عمومی به گداها کمک کنید، اون لا حالا ده تا چی؟ شیعه هم هستن اینا پولر بگیرن بتونن گذران زندگی داشته باشن. طرف دهان بود، یعنی روغن فروش، میرفت آقای وانچه ها چه میگن سبزیه نمیم چه، میرفت داد میزد کوچه رد میشد، خادم خونه میگه خب آیا دهان ما روغن میخوایم، اینا نفهمیده بودن چی این خود یاران حضرته. توی ظرف روغن نامه مخفی بود، زیر روغنا چطور حالا مثلا اینا آب بندیش میکردن چیکار میکردن نمیدونم، زیر روغنا می آوردن روغن خالی میکردن باز میکردن، نامه مثلا مردم قم به امام حسن عسکری، نامه چی سوال پرسن حضرت جواب بده و فلان، جواب که میدادن با چی میشه طرف دفعه بعد که میوزمن روغن میفروخت جواب نامه میرفت توی اینا، روشایی بود که اونا نفهمیدن. اینا تا آخرش گفتم چه جوریه، بعد آرام آرام ائمه بر غیبت آماده میکنه. مثلا امام هادی از پشت پرده با مردم حرف میزد که اینا عادت کنن که دیگه شما میخواید امامتون رو نبینید، و شبکه سازی شکل بگیره، فقهای پرورش پیدا کنن که اینا لاقل دینداری مردم فعلا جواب بدن، بر روایت ما جامعه بر غیبت آماده بشه. من برمیام دوباره به زمان امام سجاد. ببین اولین کاری که امام سجاد کرد نخ گفتمانی به وجود آورد. یعنی چی؟ یعنی یک تصویر صحیحی از دین ارائه داد، باور نکردنی. یعنی مثلا شما فرض کن ببین نگاه کنید خیلی از احکام موند رو زمین چون اهل بیت حاکم نشدن. اینو به شما بگم، یعنی اهل بیت اینها رو قبول اصلا قرآن پیامبر فرمود اینی تارکم، یعنی شما دو تا چیز گرانبهای هم وزن میذارم، قرآن و اهل بیتم. خب این قرآن گرفتن اهل بیت نبود که بشه ازش بهره گرفت در علل خصوص تو مسئله حکومتی. مثلا سیره اهل بیت قویاً شدیداً علیه برده‌داری. مثلا شما هم امام سجاد رو ببینید 20,000 تا برده آزاد کرده. ببین طرف رفته بالا نردبون داشته میخ میکوبیده به دیوار، چکش از دستش میفته میخوره رو سر بچه امام معصوم، اون وزنه آهنی که داشته میکوبیده میخوره بچه سرزرب میمیره. اینجا نگاه کن میدونی اینو چی کارش میکردن تو اون جامعه اون یارو؟ برده جز اموال بوده، یعنی توی جنگ برده ها رو نمی‌کشتن، مصادره می‌کردن، مال تو می‌شد. توی کربلا دو سه تا از برده ها مصادره شدن، وارد جنگ نشدن. شنیدی که جون اومد برای امام حسین جنگید، این دوستاش بجنگه، بقیه‌ش دوستاشو بجنگه، دو تاشون موندن مصادره‌شون کردن، کسی کار نداشت. آقا مثلا با اینا بعد دعوا کنیم، حالا ماشینشو برمی‌داریم واسه خودمون دیگه، بچه‌ها ماشینا بش کنیم، فرض بشه گرفت. قانونی بود. می‌دونی چی کارش می‌کردن؟ چه بلایی می‌تونستن سرش بیارن؟ بعد واکنش معصوم چیه؟ میفهمد که ولی امروزیش کنه فدا سرت، نترس. او داره تون تون داره نردم به آروم بیا پایین، میترسه بیفته پایین، هول شده بود از دستش تا اشتباه حزم عیبی نداره، بخشیدمت آزادی، آروم بیا پایین. بعد آزادی باشه برو، نه آقا بیا این 200 دینار رو بگیر، 1000 دینار رو بگیر، برو زندگی برای خود رو بنداز. طرف آبجوش آوردم، چی آورد؟ ریخ به امام حسین. در پاسخ حضرت آزادش کرد. یعنی چی؟ یعنی آقا اصلا این انسانه. خب این جامعه میپذیرفت؟ نه، جامعه که اقتصادش رو بردهداری دوره بنی امیه، اقتصاد بردهداری اقتصاد جدیه. شما جرأت داری با نون مردم در بیا بیچارت میکنن، حالا از البته چیکار کنن؟ خب این آدما میرفتن این طرف اون طرف پخش میکردن، گفت آقا محمود چی شد آزاد شدی فلان، چون مبلغ بود دیگه، گسترش بده که گسترش بده که. امام صادق شبکه رو میسازه، نفوذی داشتن تو دربار خلفا. مثلا جالبه، معصوم به یکی از یارانش میفهمه تو اینجوری تو سرویس بهداشتی هم نگاه کن جای در خلف داری وضو میگیری، شبیه شیعیان وضو نگیر. این به دو دلیل بوده، یکی اینکه وضوی اونها چون دمپایی رو خیس میکنه، اگر مس بکشی طرف بده میگن چه دمپایی خیس نشده، این چه جو وضو گرفته ها. یکی این تفاوت تو اینه. دو، یه بره به اون شک کردن. دو، اصلا حضرت بخواد این بای دیفالت بشه سب مدل زندگی کردنش، یه جا سوتی نده. یکی از این بچه ها میگفت رفتم جلسه یکی از اقلیت های دینی، نه مذهبی، اقلیت دینی، میگو رفتم نشستم و اینا فقط خودشون هم دعوت که پرو پرو رفته بود تو، دکتر ادیان داره. بعد عکساش که اومد بیرون من مرده بودم از خنده، جلو ردیف جلو کنار علما اینها نشسته بود، بعد غیر مسلمان ها. میگه وقت عبادتشون رسید همه بلند شدن، یه نفر من روی سن شروع کرد گفتن اینا تکرار میکنن. بعد یه گویی شما اصلا یادمون رفت به گوشی ما نرم افزار باد سبا داره. میگه یهوی گفت توکل تو علی الله، همه یه سالا مگرسه این چیلا. آره این بعد سوتی میده طرف دیگه، من خورده مراعات کنه دیگه. حالا بنابراین خدا کاری هم نکرده بودن مثلا، اما شاید دوست نجونو بدونن، نمیدونم. فقط سوتیش اینم، حالا دو نفری را آخرین رفته بودن، اون یکی که دیگه فوقه، وقتی اون عالم برجستش میره بالا بر سخنرانی، پاش کنار سن سر میخواد، نزید رو گفته این بیه یا علی یا خودشون تعریف میکنن با نمک. حالا قرازم چی؟ حضرت میفرماد اینطور، یا به یکی از یاران حضرت شک کرده بودن، گوش کن، نفوذی داشتن، به یکی از یاران حضرت شک، حضرت زراره، اصلا بابا ما دارا ندارم نه زراره داریم، اینجوری بگم انقدر رواد ازش به ما رسید از به واسطه ایشون از حضرت. یهوی حضرت فرمود وسط سخنرانی ها خدا لعنت کنه زراره رو. زراره درجه یکه، یعنی چی؟ جاسوس رفت برگشت رفت به خلفا گفتش که آقا بینشون اختلاف افتاده، خبر رسید به حضرت که میخوان فلانی رو حذفش کنن، فهمیدن رابطه شماست. حضرت توی جمعی که به گوش اونا میرسیدم جاسوسه بود، گفت خدا لعنتش کنه این زراره رو. یه پسر داره امام صادق، عبدالله افتح، یعنی عبدالله کله گنده، پاگنده یا کله گنده، این دو تاش تاریخ آورده. اینو گوش، این شده عجیب غریبه. حضرت داشتن صحبت میکردن برای شاگرداشون، این میومد تو حضرت بحث رو عوض میکرد. پسر امام صادق، مادر قریشی، پدرم که امام صادق قریشی، میومد الحمدلله زود مردین پسره، بعد از امام صادق دایم آمد کرد فتحیه مال اینان دیگه شاخه، گفت ما موسا رو قبول نداریم، موسا مادرش غیر عرب است، یکی از راه مقابله با این سیستم کنیزداری و قصه ها چی بود؟ که امامای پایانی ما همه مادرها چی هن؟ کنیزن. عمدن خدا امام رو چی؟ هفت از امامای مادرشون کنیزن. میخواد بفهمونه که اینا بریزید کنار. این اکرمکم عند الله اتقاکم. این بعد جالبه. یاران درجه یک حضرت که از امام صادق شنیدن کی امام بعدیه، یه خورده اونورتر نمیدونن امام بعدی کیه. سردرگم، گریه، تاریخ نقل میگه ما با فلانی نشستیم گریم که ما همین الان بمیریم به مرگ جاهلیت مردیم، چون امام زمانمون نمیشناسیم. میگه گفتیم بریم سراغ همین عبدالله. میرفتیم پیش عبدالله، میگه دو تا سوال ازش پرسیدیم، دیدیم طبق فقه اهل سنت به ما جواب میده. میگه فهمیدیم این نیست. میگه اومدیم سر قبر پیغمبر بسیم بشیم گریه میکنم چه خواهی تو سرم کن؟ یه نفر اومد گفت شما پیش فلانی میگه ما باشیم در رفتی. گفتیم میگیر از اون خلیفه دیگه بیچاره. میگه صدام که گفت مگه همین هم پیش فلانی نبودید؟ مگه این سوالا رو نپرسیدید؟ میگه نم علم غیب داره کجا مه؟ گفت باشید بیاره. میگه دست ما رو گرفت و برد پیش موسی بن جعفر پسر دیگر. گفت سوال بپرسید. گفت ما اون دو تا سوال پرسیدیم، حضرت شیعی جواب داد. 5-6 تا معمای سخت انتگرال دوگانه مثلا فقهی خب پرسیدیم، دیدیم حضرت جواب داد. میگه بعد از درون ما گفت، میگه ما خیالم راحت شد. بعد حضرت جوری وصیت کرده، مثلا حضرت وصیت کرده بود که میدونی که وصی امام بعدی امامه، درسته؟ حضرت بر چند نفر وصیت کرده بود؟ یک منصور، خود قاتل منصور دوانیقی، دو غلام. معادله اصلا ریاضیه، از این دوتا میفهمیدی که جایگاه در این مهم بگید نیست، بس خط بزنیم. این خیلی قشنگ با اونم پسر بزرگه، سه پسر کوچیکه، بس بزرگی کوچیکی چی مهم نیست. یه جوری میفهمی شما اگرم دسترسی نداشتی هوشمندانه این معادله رو حل میکردی میرسی به موسی بن جعفر. تا حد این شبکه قدرت میگیره که امام وردست خلیفه وزیر شیعه حضرت علی ابن یقطین که وقتی لو رفت بلایی سرش آوردن که بین امام صادق و امام کاظم سیستم امنیتی خلیفه یه شاهکار رو میکنه. انصافا چیکار میکنه؟ یه شاخه سازی میکنه. امام یه پسری داره به اسم اسماعیل، آدم فقیه، قاری قرآن، باسواد، زودتر از امام صادق از دنیا رفت. وقتی این جنازه‌اش داشتن می‌بردن، امام صادق اینجوری می‌کرد، می‌فهمید که وایسید، جنازه بذار زمین همش. کفنو باز کنید، کفنو باز می‌کردن. قیافه رو می‌بینید، این چیه؟ شهادت بدیدین اسماعیل. همه گفتن شهادت می‌دهیم اسماعیل. دوباره جنازه رو بذارید. بریم، آقا 10 قدم دیگه. باز بذارید زمین. شهادت بدید مرد. آقا اسماعیل رو دفن کردن. یک باره یک عده اومدن گفتن اسماعیل نمرده بلکه به غیبت رفته و دوباره باز خواهد گشت. یه فرقه ساختن. تاریخ یاران درجه یک امام صادق هیچ کدوم اسماعیلی نشدن. و جالب اینه میگه اولین کسایی که به مدینه و مکه آمدن و ادعا کردند اسماعیل برمیگردد نمرده است، من اباعد، ما اینا رو نمیشناختیم، از جای دور اومده بودن. آقا میدونی چی شد؟ اسماعیلی که ساخته شد بخش قابل توجهی از شیوه های امنیتی و شبکه سازی شیعه بگید لو رفت. خیلی ها دستگیر شد، خیلی ها لو دادن. اما از اون شیوه ها برای خودشون استفاده کردن برای ادامه چی؟ اسماعیلیه. و جالب میدونی چه اتفاق افتاد؟ شما بازی مثلا آقایون اساسین اسکرید رو بازی کردید نه؟ در مدام شیعه شهن اسماعیلیه دیگه. اینا دیگه جامعه مخفی دارن. حسن صباح جامعه مخفی. جالبه مسیحی ها و یهودی های بیت المقدس موقع تحت سلطه مسلمان هاست به اسماعیلی ها نزدیک میشن. گوش کنی خیلی نکته جالبه، بنده معتقدم شبکه سازی مخفی رو از اسماعیلی ها یاد میگیرن. الان میدونی دیگه رهبر اینها با شیمون پرز دیدار کنه و کاملا مشی صهیونیستی عجیب غریب داره. من نمیدونم 40 و چندمین امامشون الان این جایزه آقا خان هست، جایزه معروف آقا خان جهانی مال اینا سیمون اسماعیلی است، ارتباط گرفتن و کل آموزش به یهودی ها و مسیحا دادن که منجر به شکلیه به چی میشه؟ اگه گفتی شوالیه ها، شوالیه های معبد، یا روش کار از اینا یاد گرفتن. تا این بازی هم به همین اشاره میکنه دیگه، که میره تو بیت المقدس تو این داستانش. اصلا اسیسنس از چه واژه گرفته شده؟ حشیش، حشاشین. این حسن صبا حشیش میداد به سربازش، میکشیدن آره دیگه آماده رزم کلمه، چون تخصص در ترور داشتن. یارو میفرستن میرفت تو قصر شاه تو رخت خوابش یارو میکش برمیگش برداشت میفهمیدن، اینقدر فنین و آموزش بینا دادن. بخش قابل توجهی از شیعه اینجوری میسوزه، دقت بکنید اینا جمعیت ها همین خراسان خیلی زیاد اسماعیلی داشته، شمال آفریقا، شمال آفریقا فاطمیون، همین دانشگاه الازهر هست، دانشگاه الازهر مصر معروف دیگه، فقاهت برادران اهل سنت هست. این دانشگاه رو شیعیان فاطمی ساختن، اسماعیلیا ساختن، اسمش دانشگاه از زهرا بود، نه بعدا اسمش عوض کردن از الازهر کردن. توی شمال آفریقا، تو کجا، این طرف اون طرف، الان توی خدمت شما عرض کنم قزوین. بعد نگاه کن این شیعه ها که شکل میگیرن، نگاه کنید این اسماعیلی ها تو علموت قزوین رفتن، منطقه کوهستانیه که دسترسی بهش سخته دیگه، قلعه عجیب غریبی ساختن. ناسبی ها رو حکومت، دقت کنید، ناسبی ها رو فرستاد قزوین، یعنی چه جلوی اینا مرز محکم قرار بده، یعنی یک تضاد میشه گرفت. از اون طرف ما کلی روایت داشتیم که شیعیان هم برن که این جو تلطیف بشه. من بات فی القزوین لیلا، هر کس بات یعنی بیتوته کنه یه شب تو قزوین بمونه، وجب له جنه، بهش برش واجب بشه. یکی میگه امشب اینجا بمان، آنتیتز اینه، جوک ها این چیزا ساخته شده، یعنی البته شیعیان داغی هم داشت و سنی های محبی هم داشت. طرف رفت تا تدوین فی اخبار القزوین اشتباه نکنم، میگه طرف بالا منبر شو کرد و امیرالمومنین توهین کردن، میگه رو منبر کشتنش، مردم قزوین رو منبر کشتنش. یه روز قزوینی میره آمریکا، میخوره به تور یه اسرائیلی، بعد میگه where are you from؟ I'm from Iran. Oh good. Which city؟ میگه کسرین. میگه oh yes I know فلان اول اسرائیلان. میگه خیلی من دوست دارم، I want to travel، من میخوام سفر کنم اونجا. میگه بالا میزنه یه خیلی تنت میخوره همینجاست کسرین. بعد آره خب این شبکه که این شکلی حالا لو رفته، شبکه سازی شیعه دقت بفهمید یه لایه پنهانی تر میشه، از زنان استفاده میکنن برای گسترش شبکه، یعنی زنان میشدن پیک برای خبر بردن. چرا؟ چون حجاب داشتن. فکر میکنی چه دستوری از سمت خلیفه میرسه؟ سیستم زنان شیعه حق ندارن لباس حجاب کامل داشته باشن، یعنی زن شیعه تا مدت از خونه نمیتونسته بیرون، نگهداری لباسی که باش میتونسته از خونه بیرون، یعنی حجاب، مثلا چادر، مثلا جور بود، میومدن خونه ها رو دوره میگشن، اگه چادر پیدا میکردن اعدام. برای نماز میگه به حدی لباس نشون که نمیتونستن نماز بخونن، برای نماز اجازه داشتن هر چند نفر یه لباس داشته باشن، لباس نماز بود، اونم مشخص بود که با لباس نمازه بیرون نمیتونست بیاد، وصله داشت، چیز داشت، مشخص بود. چی گذشته باشه؟ جوری که اگر میفهمده مثلا میکشتن ادعا جونت بود. طرف مرحوم نجاشی در رجالش که کتب رجالی حالا دانشجو شاید ندونن، اینه که چه شیعه ها چه سنی ها میگن آقا مثلا فلان کسی که اگه ازش روایت شنیدی این آدم آدم خوبی بوده، این آدم آدم بدی بوده، این طور بوده، راجبش جرح و تعدیل میکنن، حرف میزنن، میگن که مثلا این اواخر عمرش نسیان گرفت، آلزایمر گرفت، روایتی که اواخر عمرش گفته زیاد گوش نکن، این عددا رو چپ چلاق میگفت اواخر، اسما رو یادش میرفت. ببین خیلی یوم ما سمعت و من شنیدم از فلانی فلانی از فلانی از فلانی، بعد همه رو ما بشناسیم، همینجوری رو هوا نیست. اگه یکی اینا نباشه میگه آقای مرسله، مثلا ما نمیدونیم به کی رسیده، رو هواه. آقا این یکی از علمایش مرحوم نجاشی توی رجالش اسم یکی از اینا رو میاره، خب میگه این شیعه بود، هر چند زنش نمیدونست و به شیوه اهل سنت برش نماز خوندن. یکی از اینا از امام هادی، از دولب امام هادی کل حدیث مستقیم میشنوه مینویسه. دقت کنید مستقیم میشه چند جلد کتاب. آقا حکومت لو میره میفهمین جاسوس داشتن دیگه، به این سادگی نیستش که بعد اینا سوژه های جذاب فیلم سازی خاک بر سر این صدا سیما کنم. خب مثلا بی‌نظیره واقعا. آقا این لو میره، لو میره، میریزن توی خونه، اینو دستگیرش میکنن، میبرنش، بعد 7 سال 8 سال آزاد میشه، هیچ چیز ازش نمیتونن کشف کنن. بعد 7 8 سال نگهش میدارن، اگر چیز ازش کشف میکردن حداقل نگهش میداشتن که ارتباطت کات شه، چون میدونستن اینا نمیتونن به تعداد زیادی از آدم بگن. رابطه تو یه نفر بود میافتاد زندان دیگه، قطع میشد، نمیدونست با چیکار کنی. متوجه شدی؟ رابطه یه نفر، اگه 10 نفر بود که لو میرم. گفتن حداقل، یعنی سیاست امنیتی حکومت این بود که حداقل 7 8 سال نگه داره، هیچ چیز ازش نتونستن بکشن، هر چی شکنجهش کردن. یه کلمه حرف نزد، اومد بیرون، رفت خونه خواهرش، گفت کتابا کو؟ گفت کتابا که تو باغچه خاک کردیم، تو که رفتی فردا دوباره اومدن گشتن، من ترسیدم همه کتابا رو دروردم آتیش دادم. گفتن نگیرن. این خیلی عجیب غریب به سختی روایت در چی از خود میپرسیم که سمت میشنیدم. میشن یکی از کارهای من حفظ بود، تو مغزش که نمیدونستم بخونم، یاد میدادن. گفت ببین پسرم، من اینو از فلانی شنیدم، این سلسله راویا رو باید حفظ می‌کرد، این A B C D E F G H ها به ترتیب باید حفظ کنی، الف ب پ ت س، این همین تو باید حفظ می‌کردن که بدونیم این وسط، این وسط حالا شما سیستم امنیتی کلی جائل روایت داره، برای اینکه خطو بشکنن فهمیدنی همچین روشی دارن. چطور میشه جلوشو گرفت؟ میگه ما هم بیام تو اینا شروع کنیم چطور بهت گفتم. با خیلی پیچیده میشه کار، خیلی سخت میشه کار، میرسیدن حرفای عجیب غریب بزن. بعد نهله میساختن، فرقه میساختن، واقفیه، بعد از هر امام یه فرقه درست میکنن که اینا هی شیعه ها چی بشن؟ شاخ میشن. اسماعیلی واقعا ضربه زد، اسماعیلی اگه جدا نمیشد کار تمام بود، واقعا ضربه زد، یه حجم انبوهی از شیعیان رو درگیر قیام های خودشون کرد، کشید برد، اونا روش های مبارزه ما رو فهمیدن. ببین چطور بوده که زنانش اینجا خونه بیان بیرون، دو نفر سه نفر برای یه لباس داشته باشن که ساتر باشه و بتونن اینا نماز بخونن. دیگه به ائمه پایانی رسیدن، میگن آقا هیچ کار، بسم الله ما شبکه رو نمیتونیم بپکنیم، ببین نره رأس رو که میتونیم بگیریم، ارتباط با ایشون کات. اما حسن عسکری، عسکری اصلا یه نظامی تو خونه سازمانی ها بود، دور تا دور خونه محافظ، و همون هم تحمل نکردن تو 20 خورده ای سال حضرت شهید. همسر ایشون دائم توسط زنانی معاینه میشد، زنان حکومتی. بعد منبع عجیر میکردن، منبع یعنی منبع خبری. خوب دقت کنید، کیو تونستن منبع کنن تو خونه امام حسن عسکری؟ برادرش جعفر کذاب. این شد جاسوس اونا، میرفت برشون خبر، فقط یه چیزی ازشون میخواست، اونم بهش قول دادن. گفت ببین من براتون اخبار میام، اما بگید به مردم بذارید من بشم امام بعدی، منم که با شما. متوجه چی شد؟ یعنی اینا خودشون پیشنهاد، ببین تو دل من چی دارم میام، پسر امام صادق آدمشونه، میومدن رو همین حسادت های برادرانه و فکر کنید آقا احمد ابن موسی اینقدر اجر داره برای چیه؟ علاوه بر سوادش و کرامات این چیزی که خودشه، این بود که ایشون به محض این که امام رضا به امامت، امام موسی رضا به شهادت رسید، اعلام کرد من امام نیستم، امام علی ابن موسی است. فرقه نساخت، میتونست ضربه آنچنانی بزنه، واقعا هم صاحب کرامات. یعنی من باور کنید یاسوج سخنرانی دارم، پرواز مستقیم داره یاسوج، میگم به شیراز پرواز بدید که بتونم یه زیارت اونجا برم. برادر دیگه همین حسین ابن موسی ابن جعفر که در طبس دائم تارومار دنبال اینا میگردن تیکه تیکه کنن، مجبورن فرار کنن از مرکز حکومت، چی بشن؟ دور بشن، بیان ایران، برن اون طرف اون طرف. یکی از مأمنهای اینا ایران بود، میومدن. دقتم کنه امامزاده ها عمدتاً توی وسط کبیر بالای کوه یه جایی داشتن فرار میکردن. یکی از سوالاتون اینه که مثلا حالا جا مثلا امامزاده حمزه که الان تو شهر ریه، ایشون یه امامزاده حمزه با همین نسب توی بهبهان داریم، دو جا دفنه ایشون. بله بعدن تو بهبهان، سر تو ریه میکشتن، سر میبردن میآوردن برای چیز، بعد رو پرد میکنن شیعیان میبردن یه قبر درست میکردن. اینه که ما دو تا مثلا امامزاده حمزه داریم، اینطوره. مثلا کوچ، یه کوچ عظیم، دو تا کوچ عظیم بنی هاشم دارن به ایران، یکی همراه با حضرت معصومه است، یکی همراه با آقا احمد ابن موسی. عددا رو 10,000 تا گفتن، 10,000 نفر از شیعیان اومدن فرار کردن اومدن این طرف. خب اینا رو دونه دونه این ور اونور تو کوه و برزن و بالای کوه و جنگل این ور اونور پیدا می‌کردن می‌کشتن که این نسل رو بزنن. شیعه به این سادگی ما نرسیده. بعد امام هادی، با اینکه امام رضا علنی بود، از اون کم مونده من سریع میخوام سوالتون رو جواب بدم، امام هادی آنچه را که امام صادق در خفا میگفت در زیارت جامعه علنی کرد. تمام عباراتی که ما در زیارت جامعه داریم تقریبا میشه گفت به لحاظ اعتقادی ما از امام صادق هم داریم، اما امام هادی رو چیکار کرد؟ علنی کرد. این شیعه شبکه ساز، یعنی شما از امیرالمومنین تا امام حسن عسکری کنه یه آدم دارید میبینید که آروم آروم شیعه رو داره چیکار میکنه؟ تربیت میکنه. امام رضا که اینو صدا کرده گفت بیا اینجا. آدم خوبه. گفتی برو تو پستو قایم شو. بعد 17 18 نفر ریختن تو خونه. جلسه موضوع چی بوده؟ اون 17 18 نفر اومده بودن زیرابینو بزنن. آقا فلان اینجوری میکنه، اونجوری میکنه. کلی زیرابشو میزنن، بعد از اون میگه پاشو. هیچ چیز نمیازن. یه پاشو برید. وقتی میرن مثلا اومدن امام رضا توجیه کنن که این آدم خوبی نیست. فلان میشن میرن. صداش میگه مثل کسایی که از خواب بیدار شده بود انقدر گریه کرده بود، اونجا چشاش باد کرده بود. بعد امام رضا فرمود ببین این طوره ها. یه برگشت امام رضا گفت که آقا شما که باور نکردید که ببین این آدم مثلا فهمش از امامت چی؟ شما که بعد اون 18 نفر فهمشون از امامت چیه؟ بریم امام رضا توجیهش کنیم اگه نممکنه به این بابا پا بده. امام رضا به شهادت رسیده تو مدینه برای حضرت مجلس ختم گرفتن. یونس بن عبدالرحمن برام میگه خب بس دیگه انقدر گریه کنیم چیکار کنیم دیگه؟ پاشید یه خاک رو سرم کنیم تا موقعی که این بچه بزرگ بشه شیعه رو چجوری هدایت کنیم. منظورش از بچه کیه؟ امام جواد. عباسد میگیرش میچسبونش به خدیو دو تا میزنه زیر گوشش. این مرد حساب تو که امامت نفهمیدی ها. عیسی به دنیا اومده پیغمبره. یحیی طفلا صبیا ور سوره مریم بخونه یه راست میگه. یعنی شما الان میگه امام مثلا امام معصوم بود؟ بله. همینجوری مثلا محکم میگید به این سادگی ها نرسیده، خونه ها ریخته شده. اما الان متاسفانه این سیستم شبکه سازی رو بل کرد. یهود با 15 میلیون جمعیت کره زمین رو داره اداره میکنه، جز اینه که همه شون هم آدم توجیه بگید نیستن. ما با 300 میلیون یوزا عراق، یوزا لبنانه، یوزا ایرانه، کار شبکه ای نکردیم. آدم ها رو فردی بار آوردیم، شبکه یعنی تیمی بلد نیستیم کار کنیم. آقا ولی کن تو رو خود، اینو بسر به خودم تکیر این چجور برده انجام بدم، من نمیتونم با فلانی کار کنم. نمیتونی، غلط میکنی، نمیتونی، یه جا از نفست بگذر. این اراده ماست و الا شما با 15 میلیون واقعا خیلی قوی تر از یهودی میتونی دنیا رو مدیریت کنی. و این آموزش نیست به نام تو مدرسه تو اینجوری اون بار میارن، پدر مادر تو اینجوری بار میارن، آ بندگون خود اینجوری بار اومدن که دوری تو بارت بیارن. مگه شما میتونید از بچه شیعه حرف بکشی؟ اینا یکی از کاراشو میگه این بچه‌ها رو میرفتن جذب میکردن، یه شکلاتی می قاقانون اونجی فلان، آها بابات کی میره کی میاد فلان، اینقدر خوشگل یارو سنگولاب میکرد که نمیفهمید از کجا خورده. آموزش از 3 سالگی 4 سالگی آموزش میدیدن، نه که الان توی اکثریت قرار گرفتیم شل گرفتیم ولش کردیم. سلام استاد، مهریه که خودتون دادید چقدر بود؟ من خدمت شما عرض بکنم 14 تا سکه بود، بعدن رفتم تبدیلش کردیم به 14 تا حدیث کسا، تا الان هم فکر کنم 20 بار خوندم حدیث کسا. مهریه من واقعا اینه که مهریه زیاد واقعا چیز نمیره، مرد رو گرو میگیره، محبت نمیره، اسیر مرده، میترسه در اسرع وقت یا مایدار بشه یا قانونی اعصاری چیزی بشه در رفته رفته. یعنی اگر هم تو رو دوستت نداشته باشه بیرون خیانت ممکنه بکنه، خب و تو هم 100 سال نفهمی، و تو هم 100 سال نفهمی آیا واقعا میخواد مثلا خودتون رو گول بزنید، مثلا اسیر بگیرید؟ من نمیدونم الان چی مهریه اسمش روشه، یعنی بریم مهر تو اثبات کنیم، من دوستت دارم، ببین نشونش هم اینه، هدیه رو برات آوردم مثلا. حالا بابا میگن بگو ببینیم چقدر دوست داری، 313 تو مثلا سکه بزن، هزار ایشون متولد 1360 مثلا 8368 تا سکه، طرفم جوگیر، اکسیتوسین تو خونش ترشح شده، آمپر زده بالا، بزن داداش میلادی حساب کن. چگونه ازدواج کنیم؟ موضوع بحث است. اسماعیلی یعنی شش امامه، یعنی اسماعیل رو امام میدونن، آقا موسی بن جعفر رو دیگه امام نمیدونن، چون تا امام ششم ما با ما همراهن بهشون میگیم چی؟ شش امامه. توی همین استانتون دارید شش امامه دارید. در این موضوع برای اقتصادی ها دیگه مشخصم، من سخنرانی جدا خدا وکیلی کردم، همین هم الان با این موضوع مشخص کردن، مشخصه که نمیخواستم من راجع به این مسائل صحبت کنم دیگه، گفتن که بیاد بابا راجع به اماما بگو، بنزین چیزی نگیر وقت. حالا اینا رو تو مسجد میگیم، شب سخنرانی کجا؟ مسجد امام جعفر صادق. چه ساعتی؟ بعد از نماز مغرب و عشا. بعد از سالها مطالبه تجربه دست آوردن لطف کنید یک جمله ناب بگی که به دردم بخوره. بذار بگم، من خیلی تحقیق کردم، مؤسسه‌ای داریم تقریبا شبیه دولت، یعنی چی؟ یعنی کارگروه اقتصادی، کارگروه سلامت، کارگروه رسانه، کارگروه سیاسی، کارگروه بسیار کار آمد. یک قرون از بیت المال بودجه نمیگیریم، یه سری از تولیدات و مؤسسه ما به وقتش، یعنی همینا رو رسانه‌ای میکنن، بعضیش اصلا نباید شما بدین. اگه بگم مثلا باورتون نمیشه که همچین چیزی که مثلا فلان صنعت نتونه بسازه، ما تو وادی صنعتمون ساختیم، ما الان داریم سی ان سی 4 محوره به تولید انبوه میرسونیم، یعنی سوله گرفته تموم شده، طراحی ها، تست، همه چی، پروتوتایپ ساخته شده، کارا همه ایراده گرفته شده، الان کلی مثلا چون ترکیه یا مشتری مونن، اونا تماس گرفتن ما رو پیدا کردن، مثلا تو نمایشگاه داریم شرکت میکنیم. خب منتها چون دانشگاه صنعتی دارم میخوام بهتون میگم، اسلحه ذوالفقاری که ما ساختیم شما برید سرچ کنید ببینید چیه، اسلحه تفنگ، اسلحه خودکار، بزنید مثلا اسپوتنیک عربی نوشت فخر صناعت ایران، افتخار صنعت ایران، اونا فهمیدن ما چی ساختیم. خب من با این جمله میخوام بگم، یعنی علمی رفتم کار کردم، من به شما میگم شیشتون به چسبید به اهل بیت، خدا گواهه با تمام وجود و یقین دارم شیشتون به چسبید به اهل بیت، زندگیتون رو گره بزنید به این بزرگان، دار و ندارتون برای اینا باشه، زندگیتون رو دست میگیرن، همه چیتون رو درست میکنن، گوه اللهم مجعل محیای یا محیای محمد و مماتی، زندگی و مرگ اصلا ولو به شوخی هم به سمتی نره، خدای نکرده وقت تو فکر کسی هم اینطور، البته علمی به تحقیق کنید، بحث تحقیقیه، بحث امامت از اصول اینو تحقیق کنید. خب من رفتم تحقیقم، من این چیزی که فرمود اینکه تو رسیدی من به رسیدم، هر چی هم داره میگذره داره این تقویت میشه، و من مرجع شبه هما، یعنی صبح تا شب هی سوال جای شبهه جدید، اگه امامت اینه پس این یعنی چی، بفهم اینقدر ما شبه جواب دادیم برای خودمون که گفتیم بذاریم شبهات رو برای مردان جواب بدیم، یه واحد زدیم افق، ادیان، فرق، قومیت ها، 16,000 تا سوال جواب دادیم، هیچ کاری من بگدم نیست، 16,000 تا سوال برای بچه ها رسیم. بعد جالب دارم سوال که میرسه بیخیال نمیشه، سوال های دیگه شم که عجب جایی پیدا کردیم همینجا بپرسیم، بچه که خبرن دکتره ادیان طرف داره مثلا، میدونی تو که رفت دادن اونجا تو اون جلسه که برای چی رفتین، اینقدر یعنی که ما بریم ببینیم تو جلسه‌اش اینا چی میگن، آپدیت رو به روز باشیم، ممکنه تو کانال تلگرامیشون با یه خورده تغییرات بذارن، بریم ببینیم چی میگن. سلام، من فکر می‌کنم خیلی از چیزایی که در دین و زندگی انسان هاست عقاید فکری هم محدود کننده است و همیشه دل به شک هستم که چه چیزی درست است. ببین شک گذرگاه خوبیه، قرارگاه خوب نیست، دیوونتون میکنه، شک زمینه آموختنه، منم شک میکنم، همین الان موضوع سوال میشد آدم نسبت به یک مسئله چی درش بود شکی وجود بیاره و بره تحقیق کنه، از قضا استخونبندی اعتقادیت محکمتر میشه. درست شد؟ قرارگاه خوبی نیست، یعنی چی؟ تو شک بمونی، برو برطرفش کن، شک ایرادی نداره اصلا. ببین ما نباید بترسیم از سوال. من خودم دنبال سوال میگم، من توی سخنه میگم آقا وهابی که بیاد به من اثبات کنه من مشتکم، من دست و پاشو میبوسم، داره منو نجات میده. اونم باید این نگاهو داشته باشه که اگه امامت نفهمه اون دنیا هیچیش قبول نیست. دا بهتون میگم یه سوال از شما میپرسن، چه اندازه شیطان نماز خونده؟ شیطان خدا رو قبول داره یا نه؟ بله. انی اخاف من الله رب العالمین، من خودم از خدا میترسم. آیه قرآن شیطان میگه پدر سوخته رو این هم ملت بیچاره کرده، میگه من خودم از خدا میترسم. دو، معاد قبول داره یا نه؟ بله. الی یوم یبعثون، خدا تا روز قیامت من وقت، یعنی معادم قبول داره. این چی قبول نداره؟ خلیفت الله، امامت قبول نداشت، ولایت قبول نداشت. فرض تو هر چی میخوای نماز بخونی، چه در مورد عایشه هم نماز بخونی. من خودم مثلا زبون اون عقده خمر شدن ما رو داره. این فرشته‌های شوت هم همین سوالو پرسیدن، گفتن برای چی میخوای آدمو خلق کنی؟ نحنو نصبه، ما که برای تصویر میگیم خود خدا مثلا یه آدم مثلا موجود برای ای هلو ای شف دالو مثلا صبح شب منو نه بابا شما خیلی شوتید، انی علامات تعلمون ایشم نه شما نمیدید. این خلیفه، این تجلیگاه من خدا خواهد شد. همیشه از مخ در مخلوق از خالق نشانی است. شما دست خطتون میبینم میگن کار فلانیه. بچه‌هاتون حالا ان شاءالله بچه‌دار میشید و چند تا هم بچه ان شاءالله دارید، خب روزا مملکت درست میشه، اقتصادش هم درست میشه به کمکش همین جوونا. بعد میری خونه میگه خرابکاری صورت گرفته، قشنگ میفهمی کار کدوم یکیشونه. اما مدل گن زدن در مخلوق از خالق اثر است. یعنی گربم نشونه خدا توشه، برگ درختان سبز یه برگ در نظر هوشیار هر برقش دفتر است معرفت کردگار خدا رو میتونه. معرفت یعنی شناخت خدا. در هیچ، دقت کن، در هیچ موجودی به اندازه انسان تجلی نکرد. یعنی تو مرغم میتونه خدا ببینی، اما تو انسان تجلی که ببین. یه سوال، خدا من خالق نیست، پس ما بهش میگم احسن الخالقین، یعنی بهترین چی؟ خالقها. همین جمله اثبات میکنه که خالقهای دیگری هم هستن. کیان اونا؟ شمایی. شما وقتی یه سیستم میسازی، یه دستگاه میسازی، خلق کردی، یه سیستمی که نقص نداره، داره کارشو انجام، تو خلق کردی، این صفت الهیه. خدا عبای ندارم که تو هم خالقی، چون ایرادی نیستش. حضرت ابراهیم که گفت خدا چطور زنده میکنی؟ ها؟ خدا گفت بیا خودت زنده کنندشو، محییشو، صفت احیا رو داد به حضرت ابراهیم. نگو ببین وایس اون بغل باشه چه جوری زنده شد. گفت بیا اینا رو بکوب، قاطیشون کن، بذار سر کوه، تو صداشون کن. حضرت عیسی خالق نیست؟ میگه که گلو برداشت فوت میکرد پرنده میشد میپرید. متو آخر آیه میفهمه به اذنی مثلا انسان خالق میشه. قشنگ میتونه مرده زنده کنه انسان. این شرک نیستش. اینا که میگن شرک، نفهمن دو آیه قرآن نخوندن، تفسیرم نمیاد، آیه ظاهری قرآن نخوندن. خدا، ما هممون مهربونیم، صفت خداست، متو او ارحم الراحمینه، او اعلاه. خب اینم بذار جواب بدم، میذارم از اون شدم، چون مهمه به نظر من. سوال خوبیه. سلام، همیشه تو سخنرانیتون یه جوری از یهودیت حرف میزنن که آدم فکر میکنه که یهودیت مثلا یک فرد جاودان داره که همیشه اونا رو کنار هم جمع میکنه و بهشون خط میده. در حلول این هم، در طول این همه سالها، حتی بعدم، باریک الله، این سوال خوبیه. این سوال نشان از فقدان یک گرفتن نکته یک مطلبه. ببین چه اون سیستمه، سیستم افراد و سفر. یهود سیستم داره، ما نداریم. سیستم میدونی یعنی چی؟ یعنی که تو بعد 50 سالم بری تو اون سیستم کار بکنی، عین همون قبلی‌ها فکر می‌کنی. اون تونست سیستم خودش رو بسازه، ما نکردیم. متوجه شدید؟ من دقت کنیم، این اماما پشت سر هم از دنیا رفتن، اما ما میگیم انسان 250 ساله از امیرالمومنین تا امام زمان، مثل کتاب دیگه، انسان 250 ساله، یعنی که انه او یه آدمه. بله، چون اماما سیستم داشتن. ما سیستماتیک عمل نمیکنیم. یعنی وقتی سیستماتیک میدونی چی؟ یعنی ما الان آدمامون راننده کامیونه. راننده کامیون صبح ماشینش روشن نمیشه، میره یه جعبه تو استانبول شیگونده، آتیش روشن کرده، فرستاده زیر کامیونه، ماشین گرم شه، ها، روغنش گرم شه، روشن شه. این لمه کاره، این نباشه کسی دیگه ماشینو نمیتونه روشن کنه. اما اونا میدونی اروپایی ها چی دارن؟ قطار مترو، رئیس جمهورشون که عوض میشه در چه حدیه؟ یه دکمه بزنه سر ایسکو وایس دیونه همین. ته شیطنتی که بتونه بکنه که درسون دیر بره توی ایسکا، اونم انقدر رسانه ها و پارلمان. اما تو مملکت ما دیدی یه رئیس جمهور عوض میشه کن فیکون میشه مملکت، چون به آدما وابسته است. این اشتباهه، ما باید سیستممون رو بسازیم تا بتونیم پیشرفت کنیم. برام نمیگه آقا چپ میره راست میاد، چه سیستمی ما داریم؟ برای خودت داری میگه چه سیستمی، چه سیستمی نداریم، تخیلیه. ما باید سیستم بسازیم که رئیس جمهور عوض بشن، قواعد و قوانین انقدر محکم باشه. بعد چی؟ برنامه‌ریزی چیه؟ 2 ساله، 1 ساله، 5 ساله بریم دختره بره ورزشگاه بیاد یا نه؟ ته خواسته اینه. برنامه 50 ساله، 100 ساله، 20 ساله، همین شهردارا میان جدول رنگ میکنن. بعد یه بارون میاد کلش از زیر آبه. چرا؟ چون زیر ساخت 10 ساله است. من دیوونم میام پولمو خرج اینو کنم. چرا اینجوری عمل میکنه؟ چون ما اینجوری میخوایم. ما قشنگ گوگلی مگولی میخوایم. آفتاب لگن 7 است، شام و نهار. ما ایم که اینو میخوایم. اون مسئولین یکی از ما به خدا و 10 سال پیش دانشجو بود همینجا. خود ماه، آینده ماه. میخواد تفاوت به وجود بیاره، سیستماتیک عمل کنه. کار شبکه‌ای رو یاد بگیرید، کار جمعی رو یاد بگیرید. وقتی تو همین الان یه پروژه دانشگاه بتونی با 4 رفیقات نمیتونی انجام بدی، فردا میخوای بری چیکار بکنی؟ تو ورزش‌های فردی نگاه کن، ما خیلی خوبیم. وزنه میریم میزنیم، نمیدونم فلان ها، ورزش کشتی، تکواندو، ورزش جمعی گند میزنیم. تو نمیتونیم کار جمعی انجام بدیم. اینجوری بار اومدیم. بازیایی که تو مدارس ما اومد 6 تا صندلی میذاره 7 آدم بعد بدوان، نگاه کن. آهنگه یه قد میشه. مسابقه تصاحب کرسی داریم ما. بچه‌مون با این بزرگ میشه که جا بغل دستی تو زودتر بگیر. ژاپنی ها اومده بودن بازی ما رو دیده بودن، بدبخت ها یقه ها دریدندی و یقه ها دریدندی. خب برای چی گفته بودی دیوونه میکنه چه بچه هاتون از بچه که داشت چیز بود؟ یکی از این دوستان تعریف میکنم، گفتون ژاپن یه دره بود، ایرانی ها دقت کردی که چیزن حلال مسئلن، یعنی دوستان چیز درست کنن. خب اصلا هم به خرابه چیز معتقد نیستن. ایرانی ها نقص فنی رو قبول ندارن، میگن قلق داره، قلقش از دست خودمه. اصلا میگه چیز خراب شده ای با طبیعی این لپتوپ اینجوری تو این حالت. میگه نه دره رو اینقدر خراب تو یه حالت این تصویر میاد، اون زاویه رو خودش داره. خب برو درستش کن، همه بدون اصلا. نه میگه من دیدم دره سخت باز میشه، این بچه نمیتونه باز کنه. میگه رفتم واسه یه میخ اینجا گیر کرده. میگه گشتم واسه یه تیکت چیز براشم که سنگ در بسته نشه، مثلا گذاشتم براشم، کوفتم رفتم در، همچین خوشگله در یخچال باز بسته میشه. میدم مدیرشون تو سرش داره میزنه، میدوی میاد میگه آها داری چیکار میکنی، گند زدی کل طراحیای ما. گفتم کلی برای این میخه چقدر باشه؟ گفتم برای چی؟ گفت که یه بچه نتونه تنهایی درو باز بکنه، مجبور بشه از همکلاسش کمک بگیره. رفت کلا توی کل سیستم آموزشیشون حمایت کرد. سرتون درد آوردم بچه، انشالله امیدوارم این یه زمینه بشه برای تفکر بیشتر، تحقیق بیشتر. چه دعایی کنم بهتر از اینکه خدا پنجره باز و تاول بشه؟ همتون به خدای بزرگ میسپارم. انشالله دفعه بعد اومدم اینجا همتون یه بچه بغلتون باشه.